به دنبال انتخابات در افغانستان، کمیسیون انتخابات در این کشور نتیجه نزدیک به 1,000,000 آرا شمرده شده را اعلام کرد و بر اساس نتایج اعلام شده، حامد کرزای با کسب بیش از 400,000 رای از مجموع نزدیک به 1,000,000 رای بیشترین آرای شمرده شده را به خود اختصاص داده است. عبدالله با کسب بیش از 300,000 رای همچنان با فاصله کمی از حامد کرزای در جایگاه دوم قرار دارد. مسئول کمیسیون انتخابات افغانستان گفت آنچه تا کنون اعلام شده نتیجه آرایی است که از 21 ولایت افغانستان به کابل رسیده و بعد از شمارش مجدد اعلام شده است. وی گفت آرای 5 ولایت تا کنون شمرده نشده و آرای 3 ولایت از جمله بدخشان هنوز به کابل نرسیده است. بر اساس قانون اساسی افغانستان، برای برنده شدن در انتخابات یکی از نامزدها باید بتواند حداقل 51% کل آرا را از آن خود کند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 94 درجه فارنهایت برابر با 35 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان‌کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی‌دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو با من هستی؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
بفرمایید.
من یه سوال کلی دارم، می‌خواستم نظر شما رو درباره ریلیشنشیپ های طولانی که مردا چت میکنن یا با وبکم استفاده میکنن یا اینکه بدتر از اون با ماسوس پرایوت که لخته ماساژ میگیرن و ازتون بپرسم.
ولی من نمیدونم، اولش داستان گفتگو کردن میان دو تا انسان گفتگوست. روزی که از یه حدی میگذره، چه میان یه زن و مرد باشه چه میان دو تا عرض کنم که مرد باشه، جای گفتگو پیدا میکنه که محتوای مسئله چیه و سخنرانی، ببخشید من چون حواسم مهم این است که چه سخنی میان اونها گفته و یا شنیده میشه. بنابراین بحث برمیگرده به محتوای گفتگو. دو تا مرد میتونن با هم صحبت کنن، دو تا زن میتونن با هم صحبت کنن، یه زن و مرد میتونن صحبت کنن. ما در دنیایی هستیم که اول انسانیم. بنابراین وقتی انسان هستیم حق این ارتباط رو داریم، هیچ تفاوتی هم در این زمینه نیست. قسمت دومش این است که حالا چه میگیم. میتونه یه گفتگوی میان دو تا مرد یا دو تا زن اصلا درباره مسائل زن و مردی هم نباشه، بد و غلط باشه. و بعدم این چت کردن اینا موضوع چیه، محتوا چیه، جهت چیه، هدف چیه، اونه که تعیین کنه. در خصوص ماجرای ماساژ دادن و ماساژ گرفتن هم اینا برمیگرده به این که شما در ارتباط با دیگران، با بدنتون و اینکه دیگران با بدن شما در چه ارتباطی باشن. آدما بسیار متفاوتن. افرادی هستن که کسی که اونا رو ماساژ میده اصلا براشون نه جنسیتش فرق میکنه نه اهمیت میدن نه اصلا متوجهن. افرادی هستن که اصلا از این طریق و از این راه کاملا ارتباطات بسیار جدی جسمی و جنسی پیدا میکنن. بنابراین برمیگرده به یک به هر حال احتمالاتی که در این زمینه وجود داره. اما اینکه شما بخواید یه حکم و قاعده ای براش درست کنید من نمیشناسم. و البته برمیگرده به اینکه اگر توی زندگی زناشویی یا روابط هست، همسر اون آدم دوست داره یا نداره، و اگر خود شما نسبت بهش بی اهمیت و بی اعتنایید ولی او احساس بدی میکنه، من فکر کنم رعایت حال اونو باید کرد. چون یه قاعده ای که در روابط زناشویی وجود داره، رابطه این است که لذت و درد با هم برابر نیستن. شما نمیتونید بگید من از چیزی لذت میبرم تو درد میبری، خب پس ما مساوی هستیم. نه، قاعده معمولا حتی گفته شده 10 برابر لذت معادل 1 واحد درده. یعنی اگر من 1 واحد درد میکشم به خاطر کار دیگری و او 10 واحد لذت میبره، حالا میتونیم برابر باشیم، ولی در شرایط مساوی حتما ما اون کاری رو که اون آدم درد ازش میبره و رنج میکشه رو انجام نخواهیم داد. برای اینکه اون وقت است که میتونیم صحبت از یه نوع رابطه و ارتباط بکنیم. به همجاست که من در این گونه موارد نمیدونم چه خبر است. متاسفانه تلفن شما هم که معلوم بود تلفن دیگری هم دست کسی بود، هر دو با هم قطع شد و نتیجتا اینکه چه نظری و یا احتمالاً هدفی از طرح این مسئله داشتید و یا پرسش بعدیتون رو نمیدونم. اگر روی خط اومدید با هم صحبت میکنیم، ولی با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
سلام باشید.
متشکرم. من با خواهشام یه ذره بلندتر صحبت کنیم. بفرمایید.
بله بله حتما. آقای دکتر اگه اجازه بدید من یه مختصری راجع به اون چیزی که ذهنم میگذره واسهتون توضیح بدم و بعدن آیا سوالم ازتون بپرسم.
خواهش میکنم.
ببین آقای دکتر، من 2 سالی که از ایران خارج شدم و توی ایران مهندسی مکانیکم رو گرفتم و اومدم اینجا ادامه تحصیل دادم، فوق لیسانس هم دارم، تموم میکنم، ترم آخرمه و میخوام که برای پیشتم حالا ادامه بدم، منظور اینکه تحصیلات هم میخوام ادامه بدم. یه مسئله یه واسه من پیش اومد، من تقریبا 5-6 اومد از اینکه از این خارج شدم و اینا، اومدم اینجا محیط اینجا رو دیدم و مقایسه کردم ایران رو با اینجا، سیستم های خوبی شده ندارم و همه این چیزها. کم کم این موضوع تو ذهنم اومد که خب حالا من به عنوان یه ایرانی باید مثلا بعد از اینکه درسم رو تموم کردم، حالا پیشکی هم تموم شد، به یه موقعیت سبلی که رسیدم برگردم برم ایران و به عنوان وظیفه‌ای که به عنوان یه ایرانی دارم اونجا مثلا کار بکنم و نمیدونم، اینجور افکار اومد توی ذهنم. حالا مثلا این باعث شد که مثلا فکر کنم که این رفتن به ایران و اونجا کار کردن زندگی منو مینی فول میکنه، یعنی با معنی میکنه زندگی منو. و این با این مسائل همینجوری هی قوتش بیشتر شد و بیشتر شد تا الان و اینا همینجوری ادامه پیدا کرده. من میخواستم بپرسم که این اصالت اینجور افکار تا چه حدی هست؟ یعنی ممکنه به نظر شما این افکار اصلا درستی هست یا نه؟ و اصالتشون تا چه حدی هست؟ یعنی ادامه ممکنه بعدا پیدا بکنه یا نه؟ و این قضیه واسه من برای این مهمه الان، که اگه واقعا من بخوام این کار بکنم، واقعا مسیر زندگیم از الان با تعیین کنم، یعنی تاثیرگذار خواهد بود در انتخاب من در مورد همسر آینده، با کسی رو انتخاب کنم که حالا یا با من برگرده ایران یا چه میدونم اصلا اینجا ازدواج نکنم. به خاطر این قضیه واسه من اهمیت داشت و خواستم از شما این سوال بپرسم اگه کمک کنید.
ممنونتون هستم، ولی چون پیام ها اومده بذارید پیام ها رو بشنوین که با خاطر آسوده بتونیم با هم صحبت کنیم. تمنا می کنم روی خط باشید چنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلایر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 CC و بلایر 818 769 1025، عضو 08 و 5050 ایرانیان.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر دکتر جنس گوردون و کیوان دانیالی از گوردون لا فرم با شما درباره دعاوی حقوقی در زمینه مستغلات، وام و تبدیل وام گفتگو خواهند کرد. 888-233-9965.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
مامان جون اگه زیاد زنگ نمیزنم به خاطر اینه که پول تلفن زیاد
خواهد تلفنم تموم
شد. خدا حافظ. مادر جون برو پول تلفن زیاد.
دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت‌های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره‌گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین شما می توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت‌های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن به همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله
خواهش میکنم. ببینید عزیز شما، بله. پرسشتون، چون ممکنه جمعی از دوستان همکنون به ما ملحق شده باشن، این است که برای ایرانی در خارج از ایران که آمده اینجا تحصیلاتشو ادامه بده، بعد از اینکه تحصیلاتشو به پایان رسوند، ماجرای برگشتن و برنگشتن چه اصولی و یا چه ترجیحاتی داره؟ اولا میدونید در این گونه موارد موضوع فرضش بر این است که شما یک کاملا آزادی انتخاب رو دارید، برخی از افراد ندارن. کسانی هستن که به دلایلی نمیتونن یه همچین انتخابی رو بکنن، بلکه به اجبار تصمیم به ماندن در ایران یا ماندن در امریکا دارن. پس این تکلیف اون گروه روشنه. گروه دوم کسانی مانند شما هستن که میتونن چه در ایران باشن چه در امریکا. اینجا به نظر من یه مواردی هست که میشه بهش نگاه کرد و به مقدار زیادی در حالی که بر میگرده به باورها و اعتقادات و جهانبینی و فلسفه و نظرگاه اون آدم، به شرایط و موقعیتش بیشتر مرتبطه. ولی چون در اون کلیت میخواییم با هم صحبت بکنیم، اولین مطلب این است که ما به نوعی یه دینی نسبت به مردممون و کشورمون داریم، اما درست عکسش هم سر جاش هست. اون مردم و اون کشورم به ما یه دینی دار، یعنی یه طرفه نیست. من بدهکار مردم ایران نیستم، همطور که طلبکارشون هم نیستم، و ضمناً من بدهکار اونا نیستم بلند چه اونا طلبکار من باشن. پس وقتی میریم سراغ مردم تکلیف روشنه. وقتی هم که میریم سراغ احتمالاً هر چیزی خارج از مردم، اونقدر معنایی نداره. یعنی چون آنچه که سرزمین هست، خاک ایران، یا آنچه که سیستم حکومتی هست، یا آنچه که فقط انسان‌ها هستند بدون ارتباطاتشون، به نظر من جای و معنایی نداره. نتیجتاً اولین مطلب این است که ما میپذیریم این دین رو نسبت به کشورمون، ولی کشور ما هم یه دینی نسبت به ما داره. یعنی شمایی که رفتید اونجا، این مردم، چون شما خودتون رو در مقابل اون مردم قرار میدید، قرار هست که یه حداقلی رو از آنچه که خوب و درست است رو به شما ارائه کنن، یا بر اساس ادعایی که میکنن با شما رفتار کنن، نه اینکه مثلا ادعای آزادی کنن ولی شما رو در زندان نگه دارن. نکته دوم این است که شما چقدر اونجا که رفتید میتونید با توجه به شرایطی که وجود داره برای خودتون و دیگران مفید باشید، و بعدن در اینجا احتمالاً برای خودتون و دیگران چه خواهید بود. اونجا هم یه پرسش جدی مطرح است. خیلی از اوقات شما فرض کنید اگر پزشک بودید و میتونستید به منطقه شهری یا روستایی برید که پزشک نداره، بودن شما در حقیقت جلوگیری از مرگ آدم هاست، در حالی که ممکنه در اینجا اگر شما نباشید یک کسی دیگه کار شما رو میکنه، چون اون مسائل و مشکلات به عنوان بود و نبود یا کم بود مطرح نیست. مطلب دیگری که در اینجا وجود داره این است که اگر شما برید اونجا و آدم ناراحت و ناراضی باشید، و یا احتمالاً در مسیری قدم بردارید که مخالف همون مردمی است که راجبش الان داریم صحبت میکنیم، یا ساختار اجتماعی یا سیاسی است که در اونجا وجود داره، خودش مقدار پرسش‌هایی رو به وجود میاره. به همین جهت است که در دنیای امروز، در حالی که گرایش و تمایل همه آدم‌ها رو در حالت عادی به اینکه در زادگاه و وطن خودشون باشن رو میشه دید، ولی اون طرف قضیه رو می‌دیدید که میشه دید که یه دی به خاطر آسیبایی که اونجا دیدن، یه تمایلی از دوران خیلی حتی برخی از وقت کودکی، چه رسه به نوجوانی و جوانی و بزرگسالی، برای خروج از اون فرهنگ و جامعه دارن، و بنابراین پذیرفته شده و اعلامیه حقوق بشر هم به انسان به عنوان یه موجود این پیام رو میده که تو قرار هست محل زندگی خودتو با توجه به قواعد و قوانینی که وجود داره و البته موانع و محدودیتی از خودت انتخاب کنی. بنابراین ما به اون صورت وظیفه‌ای به نظر من یا مسئولیتی نداریم. لغت دین هم در حقیقت یه نوع طلب و بدهکاری است که به نظر محدود میرسه. جان
بله، من بیشتر اون چیزی که توی ذهنم میاد همش با خودم فکر میکنم و اون اهمیتش اینه، برای اینه که احساس میکنم که بدون این زندگیم بدون معنی خواهد. من میتونم اینجا زندگی خیلی خوبی خواهم داشت و اگه بخوام مثلا 20 سال آیندهمو نگاه کنم، مسلما یه کار خوب و ثروت مناسب و همه زندگی خیلی خوب مطمئنم میتونم برای خودم درست کنم توی اینجا، ولی احساس میکنم که اون معنی نداره زندگیم در نهایت.
نه، به من بگید که چه معنی رو شما در ایران، اگر فرض کنید الان در ایران بودید.
آره اینو میخواستم بگم. مثلا اگه برم توی ایران، حتی اصلا همه مشکلات توی ایران رو میدونم. توی این یه سالم یه بار رفتم ایران و احساس، یعنی با دوباره اونجا ایرانم که رفته بودم متوجه شدم که چقدر توی این یه سالی که اینجا زندگی کردم عادت کرده بودم و اینجا و سیستم زندگی یعنی دیگه ایرانم بیاد یه خودم اذیت‌کننده شده بود. ولی با همه اینا میدونم سیستم اونجا خرابه، میدونم که حکومت مشکل داره، میدونم که مردم از نظر فرهنگی و شاید تو بعضی مسائل مشکل داشته باشن، ولی همش اینو فکر میکنم که خب به هر حال این مسائل باید حل بشه.
نه صبر کنید،
اون به غیر از ما ایرانی ها نباید این کارو.
نه خب اون یه قصه، نه اون یه قصه دیگه، صبر کنید اون قصه دیگری شد. ببینید شما در یه زمانی هست که شما بحثتون درباره شغل و کارتونه، یه زمانی هست که شما به عنوان یه فرد درگیر یه مقدار فعالیت‌های مختلف متفاوت میشید. اونا میتونم بفهمم، یعنی شما اگر حرفتون این است که مسائل و مشکلاتی در ایران وجود داره و شما میخواید برید حلش کنید، بسیار خوب.
نه که من برم اون مسائل مشکلات رو حل کنم، اصلا شاید به من اصلا این اجازه حتی داده نشه که من همچین کاری بکنم. فقط میتونم برم تو اون حیطه‌ای که خودم میتونم به عنوان مهندس یا حداکثر به عنوان استاد دانشگاه که الان تو ذهنم هست کار بکنم، میتونم برم تو جامعه خودم تاثیرگذار باشم. این ویوی که از اینجا گرفتم، هر حال زندگی خوبی که اینو دارم، سیستمایی که اینجا دارم، حتی مثلا 1% و 1/100% بتونم اونجا اجرا بکنم، اونجا به اون مردم بدم، من فکر می‌کنم همون 1% و 1/1000% هم برای من
نه ببینید نه 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 صبر کنید صبر کنید نه
این مشکل
نه نه ببینید یه ذره ریاضی به موضوع نگاه می‌کنید، دقیق باشید. چون من همیشه عرض کردم من گرفتاریم با دوستانی که تو کارهای مهندسی هستن این است که مثل قماربازن که پول براش هم همه چیز هم هیچ چیزه. شما هم براتون عدد همه چیز هم هیچه. یعنی اون زمانی که یه بحث دقیق علمی تو چارچوب کار خودتون از 1,000,000 عرض کنم سانتی متر یا درجه حرارت هم نمیگذارید، یا کالری هم حرارت هم نمیگذارید، ولی وقتی میرسه به مسائل اجتماعی یه دفعه 0 و 100 و 100 و 0 میکنید. نه ببینید عزیز، شما با حرف من مخالفتی داشتید، نه اینکه بگم اشکالی داره. مطلبی که گفتم میخواید برید اونجا یه چیزایی رو عوض کنید، گفتید نه، ولی بعد گفتید عملا میخوام کارو میخواید بکنید. ببینید بحث من درباره اندازه تاثیر شما نیست، بحث من درباره تاثیر شماست. اصلا بذارید اون مقدار رو بزنیم که شما حرفتون به من اینه، یعنی من شما رو درست فهمیدم، حرف شما این است که من اگر برم ایران میتونم در جهت بهبود زندگی دیگران قدم بردارم. اصلا مقدار رو بذارید کنم و اگر در اینجا باشم
و این زندگی منو مینینگفول میکنه، این همین چیزی که من میخوام
بکنم. ها حالا صبر کنید. و در اینجا باشم نه، یه مقدار جای گفتگو داره. برای اینکه درست است که مثل این است که دکتری بگه من اینجا مریض رو معالجه میکنم اونجا مریض رو معالجه میکنم. گفتم ماجرای جانشینی رو میفهمم، ولی اگر انسان رو بهش نگاه کنیم اینجا اونجا نداره، مگر اینکه شما یه چیزی بهش اضافه میکنید و اون ماجرای هموطن و کشوره، یا فکر میکنید اونا در یه درجه دیگری هستن که پزشک اینجا نقشی در مرگ و زندگی نداره در جایگاهی که هست به دلیل تعداد زیاد پزشکان در ایران داره. اونجا یه بحث دیگری است. و الا اگر من به شما بگم شما هم اینجا میتونید اثر بذارید، اونجا هم میتونید اثر بذارید، یک. و بعد از اون مسئله مهم این است که چه هزینه حاضری شما برش بدید. فرض کنید، من که من مخالفتی دارم با نظرتون، فرض کنید شما اونجا برید و مجبور بشید که ده ها جنبه و جلوه زندگی خودتون رو ببندید، محدود کنید، با موضوع ها مسائل و مشکلاتی درگیر بشید، زندگی خانوادگیتون، بچه‌هاتون، همه اینا، به این امید که
دقیقاً همین فکر دارم می‌کنم که مثلا زندگی آینده مطمئنا تاثیرگذار خواهد بود. حالا من انتخاب همسرم اگه بچه‌ای قرار باشه وجود داشته باشه، مثلا اگه قرار باشه من برم اونجا 7-8 سال دیگه باید برم، 7-8 سال دیگه شاید ازدواج کرده باشم، شاید بچه، شاید همه اینا توی ذهنم.
نه نفهمیدم 7-8 سال از کجا در اومد؟
شاید الان من تازه یعنی تموم کردم مسترم و بخوام یه پی‌اچ‌دی بگیرم، حداقل 4-5 سال طول می‌کشه دیگه، بعد از اون میخوام برم. برنامه رو اینه، نه اینکه الان بخوام برم.
خب من در این گونه موارد البته من فکر کردم یه ذره شاید مدتتون کوتاه‌تر باشه. ببینید عزیز، در حالی که میدونم موضوع ذهنتون میتونه باشه، ولی من اگه جای شما باشم اصلا از حالا تصمیمی برای آینده نمیگیرم، مگر اون قسمتی که تازه اشاره کردید به ازدواج، که فکر نمی‌کنم اونم با توجه به شرایط دانشجویی بخواید ازدواج کنید. اگر میخواید ازدواج کنید اون یه پرسش جدی است، یعنی اینکه من کجا میخوام بعدن زندگی کنم، برای که شما و همسرتون یا باید هر دوتا در یه زمینه توافق کنید، یا حداقل توافق کنید که فعلا تصمیم نمیگیریم، 5 سال دیگه تصمیم میگیریم. اگر خارج از مسئله ازدواج باشه، توصیه من به شما این است که اصلا الان تصمیم نگیرید، بگذارید نزدیک به اون زمان تصمیم رو بگیرید. برای اینکه تصمیمای از قبل ساخته معمولا درست نیست. علاوه ما تصمیمی رو که مثل اتومبیلی است که قرار برسه سر چهارراه بخواد به چپ و راست بره، چرا از تو خونه تصمیم بگیریم میخوایم به سمت چپ و راست بریم، در حالی که دقیقاً هم نمیدونیم احتمالاً هم سمت چپ هم راست
آزاد. این کارو بکنیم برای 4-5 سال دیگه بخوام این کار بکنم، بعد از اون تصمیم گرفته باشم که اصلا فرض میکنیم مثلا من با یه نفر آشنا بشم تو این 3-4 سال، با این یه نفری باید آشنا بشم که یا بخواد اونم مثلا برگرده یا اینکه
نه شما اتفاقا ببینید سب کنید شما اگر با کسی آشنا شدید، گفتم اگر برزمن توجه کنید، دو تا احتمال داره. یکی این است که با هم توافقی در جهت ماندن اینجا یا رفتن اونجا دارید یا میکنید، یکی این که نه، که مهمترش این است که صبر میکنیم ببینیم 3 سال دیگه 5 سال دیگه چه میکنیم. اگه هم جو آدمی پیدا شد، این آدمی است که مانند شما سال، اگر یک کسی با شما آشنا شد گفت من هرگز به ایران نمیخوام برگردم یا اصلا نمیخوام اینجا بمونم، شما در اونجا اختیارتون رو دست کس دیگه دادید. و بعدم تازه هم چه آدمی پیدا نشده، چون شما اگر الان یک کسی پیدا شد.
بله درسته، من فقط میخوام تکلیفم با خودم روشن کنم.
نه در بسیار
تکلیفم با خودم روشن بشه.
نه
بقیه چجوری برخورد با
من؟ نه شما برز من توجه کنید، اتفاقا بهتر تکلیفتون روشن نشه، برای که تکلیفی که شما تصمیمی که الان میگیرید درست مثل تصمیمای کودکانه است که هیچ وقت با واقعیت ها نمیخونه. و تصمیم
مثلا من میخواستم اینم ازتون اول پرسیدم، این افکار اصلا اصالت داره؟ یعنی 4-5 سال دیگه اصلا این ماندگاری خواهد داشت یا
به همین جهت هست که نه؟ ببینید عزیز، من روزی که شما من بگید من از 4-5 سالگی میخواستم دکتر بشم و دارم دکتر میشم، من هیچ امتیازی بهتون نمیدم. من ترجیح میدم که شما در آخرین روزی که قرار تصمیم بگیرید انتخاب کردید که میخواید دکتر بشید، و ضمناً گذشته و کودکی و حرفایی که زدید تو توصیه پدر بزرگ و مادر بزرگ هم اساس انتخاب شما نیست، برای که اونا قرار نیست نقشی در این انتخاب داشته باشن. بنابراین روزی که شما من بگید که من الان باید یه تصمیم میگیرم، یعنی با خانمی آشنا شدم که اون میگه من فقط وقتی حاضرم با تو ادامه بدم یا اصولا بعد از چند جلسه که ما در امریکا بمونیم، اون وقت شما میتونید بگید میخوام تکلیفمو با این موضوع روشن کنم. ولی مادام که اون آدم پیدا نشده و شما رو در جایی قرار نداری که باید انتخاب کنید، به نظر من بهترین انتخاب انتخاب نکردن. من چرا همیشه عرضم به دوستان این است که صبر کنید، در حالی که جهت دارید یه مقدار حرفایی میزنید، تازه ترجیح میدم به دیگران هم نگید، حتی صبر کنید سال دوم کالج که هستید یا سال دوم دانشگاه که هستید انتخاب کنید رشته تحصیلی و یا چیزی که میخواید ازش فارغ التحصیل بشید، برای که این انتخاب مثلا 20 سالگی شماست، نه انتخاب 4 سالگی شما. چون انتخاب 20 سالگی برای آدمی که در 20 سالگی با تصمیم میگیره انتخاب حتما واقع بینانتر و درستیه تا انتخابی که ما از 4 سالگی به صورتی که خودمون شستشوی مغزی دادیم یا دیگران دادن داریم انتخاب میکنیم. الان هم عرض من این است که در این زمینه، در این زمینه باز جمله‌مو تکرار میکنم، یه مقدار اصول فقط مطرحه، درست مثل یه مقدار پرینسیپلی که اینجا اونجا هست. یه اصل این است که ما اگر بتونیم و ترجیح داشته باشیم که در چارچوب خانمون و هم وطنمون باشیم بهتر است. ما به هر حال به عنوان کسانی که از اون فرهنگ و جامعه بهره بیشتری بردیم دینی داریم، ولی گفتم بلا فاصله دین جامعه هم در مقابل ما مطرحه، چون این جاده یه طرفه نیست. این شماره یک. دوم، اعلامیه حقوق بشر به انسان این رو، این پیام رو داده که محل انتخاب زندگی رو تو میکنی. اینکه تو تصمیم بگیری چه جدول ترجیحاتی داشت باشید، مثل حرفایی که شما میزنید رو من باش نمیتونم مخالفت کنم، برای که انتخاب و ترجیح شماست و دیگری ممکنه اصلا اینجوری به موضوع فکر نکنه. شما باید آزاد باشید انتخاب کنید، اونم باید آزاد باشه انتخاب کنید، و من عرضم این است که خودتون رو محدود نکنید. و ضمناً مسئله‌ای که در اینجا وجود داره اینه که شما ظرف 3-4 سال آینده، مثلا کسی که 2 سال اومده اینجا، اگر شما 5 سال دیگه اینجا بمونید، در بیشتر موارد نظرتون عوض میشه. و تازه اصلا ماجرای ایرانی که شما اول به عنوان خودتون اشاره کردید، به جنبه های مشکلات اجتماعی اشاره کردید، ای بسا وجود نداشته باشه که مثلا اون مشکلات اجتماعی وجود داشته باشه، و بنابراین شما یه مانعی که حالا تازه شما رو دودل میکنه و بار منفی داش اصلا از بین میره، پس بنابراین دودلی شما رو به یک دلی تبدیل میکنه و شما تصمیم میگیرید که بعد از تمام کردن درستون برگردید، برای که اون مسائل و مشکلاتی که یه مقدار نگرانی یا تردید رو در شما به وجود میورد همه کنار رفتن. اینه که عرض من به شما اینه، اگر بخواید خلاصش کنم، من فکر میکنم این انتخاب یه انسانه و بنابراین قرار نیست که خودش رو به هیچ بایدی در این زمینه محدود یا محکوم کنه، یعنی انتخاب محل زندگی. دو، ما یه دینی نسبت به کشورمون داریم که قرار هست به عنوان خودمون این وظیفه و مسئولیت رو که به صورت دین در آمده در عملمون بپذیریم. سه، یعنی دین هست، گفتم وظیفه و مسئولیت به صورت خفیفشه، ولی وقتی دین رو میپذیریم بار اون دین به صورت وظیفه و مسئولیت خودشو نشون میده. سوم این که باید بپذیریم اون جامعه هم این کار رو با شما میکنه. فرض بفرمایید شما آمدید رفتید ایران و استاد دانشگاه شدید و در اونجا درس دارید، اما شما رو محدود کردن، اما شما رو به بهانه‌ای گرفتن، اما شما رو اذیتتون کردن. شما در اینجا اون جامعه‌ای که رفتید دینتون رو به اونا ادا کنید حاضر نبوده یه حداقلی رو که همه جا پذیرفته و پسندیده است به شما بده. بنابراین شما محدود کردنتون که آسیب به خودتونه، به همسرتونه، به بچه‌هاتون هست رو همچنان میتونید توضیح بدید و توجیه کنید به خاطر نقش مثبتی که میتونید داشته باشید. ولی اون وقت است که یه سوال مطرح میشه، این نقش مثبت رو شما به این دلیل دارید که جامعه مسائل و مشکلاتی داره، پس شما برای حل مسائل و مشکلات اومدید یا به هر حال کمک در این زمینه. خب شاید یه راه‌های دیگری یا بهتری برای حل این مسائل و مشکلات وجود داشته باشه. یعنی درست مثل مسائلی که وجود داره، بندن برخزقات باش مسئله دارم که شما بیاد فرض بفرمایید اینجا کمک کنید، $10,000 جمع کنید که به کسی کمک کنید، بعد یه کشوری $10,000,000 که سر $10,000,000,000 رو برباد بده. درست است که شما به عنوان فرد نقش خودتون رو دارید، ولی در عمل شما قراره یه نگاهی هم به کوششی بکنید که میتونید انجام بدید که اون 10 میلیون یا 10 میلیارد هدر نره، نه اینکه خودتون رو در یه دنیای بسته محدود $10,000 قرار بدید. اما حرف آخر من به شما اینه که تا زمانی که مجبور نشدید در این زمینه تصمیم بگیرید، به نظر من تصمیم نگیرید و افکار و عقایدتون هم نگه دارید و بعدم به این و اون هم نگید، چون بعدن خودتون رو موظف به انجامش یا تحققش میبینید و صبر کنید، بذارید ببینید چه پیش میاد. ولی اگر کسی سر راه شما قرار گرفت که او از شما میخواد و مانند شما دیگه دودلی نداره بلکه تصمیمشو درباره ماندن یا رفتن گرفته، اون وقت است که شما میتونید بگید خیلی خب، پس من حالا که مثلا یک سال از حالا گذشته یا دو سال گذشته باید تصمیم بگیرم که میخوام چه کنم برای که آدمی که تو زندگی من پیدا شده او حداقل نظر خودش رو در این باره محکم میدونه و حاضر به صبر کردن و بعدن تصمیم گرفتن نیست. اون وقت است که خودتون رو در وضعی قرار میدید مثل این که به شما توی دانشگاه میگن یالا رشته تحصیلی تو الان باید انتخاب کنی، با وجودی که شما ترجیح میدید دو سال دیگه این کار رو بکنید، ولی وقتی وادارتون میکنن به هر حال شما چاره ای ندارید جز انتخاب رشته. ولی خودتون اونقدر اذیت نکنید. به نظر من حوادث و اتفاقات هم در زندگی شما، هم در ذهن شما، هم در جامعه ایران آنچنان با سرعت در اتفاق میفته که شما احتمالاً با یه مقدار پارامترهای تازه‌ای روبرو هستید که احتمالاً اصلا معادله شما رو به یه صورت دیگه در میاره. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دست شما درد نکنه.
ممنون از محبت دست. موفق باشید. شنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به کلیه پرونده‌ها. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلور شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 به رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعقید وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040 818-501-2040
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه‌ای از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافت بوستون، فوق تخصص بیماری‌های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092
از مشکل قارچ ناخن رنج میبرید؟ ناخن شما زرد رنگ و یا زخیم شده؟ آیا استفاده از دارو مؤثر نبوده و یا عوارضی به دنبال داشته؟ دیگر لازم نیست ناخن‌های پای خود را به دلیل این مشکل پنهان کنید. چون از این پس درمان عفونت‌های قارچی ناخن پا با استفاده از نوعی دستگاه پیشرفته و جدید لیزر صورت می‌گیرد و آن هم فقط در یک جلسه و با موفقیتی بی‌نظیر. تنها تعداد معدودی از پزشکان از جمله دکتر شهرام ربانی و دکتر کوروش هارونیان متخصصین و جراحان پا مجوز استفاده از این دستگاه پیشرفته را دارند. برای درمان عفونت قارچی ناخن پا در یک جلسه با شماره 1-800-989-3990 تماس بگیرید و برای مناطق رسیدا و آرتژیا نزدیک اورنج کانتی با مطب‌های دکتر شهرام ربانی و برای مناطق لس آنجلس و سانتا مونیکا با مطب‌های دکتر کوروش هارونیان تعیین وقت بفرمایید. 1-800-989-3990 1-800-989-3990
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردا ایران رو از چهارشنبه 16 سپتامبر در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در این شهر خواهم داشت، در منطقه اورنج کانتی. ایران امروز و فردای ایران از چهارشنبه 16 سپتامبر در ارواین. کنفرانس افسردگی، استراب و خشم و عصبانیت و استرس از روز پنجشنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کالکشن آغاز خواهد شد. مثلث زحمت و نکبت، ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت به اضافه استرس، فشار روانی اجتماعی از پنجشنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کالکشن و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت از سه‌شنبه 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در این شهر خواهم بود. روز شنبه در کپیلانو یونیورسیتی از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس استراب و استرس رو خواهم داشت. 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم. و روز یک شنبه 13 سپتامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. همان گونه که عرض کردم، محل برگزاری این سه کنفرانس کپیلانو یونیورسیتی در ونکوور کانادا است و کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. صداتون آهسته است. الان بهتر شده.
بله. آقای دکتر، مشکل سر برادر من هستش که یک سال از من بزرگتر است. یه روانپزشکی پیدا کرده که هم خودش و هم خانواده رو به دردسر انداخته. متاسفانه ایشون 39 ساله هستن، من 38 ساله. اصل است که مشکل ما اینه که ایشون رو نمیتونیم قانع کنیم که به روانشناس یا روانپزشک مراجعه کنه. مشکل سر این هستش که ایشون فارغ التحصیل فوق لیسانس صنعتی شریف هستش از دانشگاه ایران و خیلی خودش رو باهوش میدونه. متاسفانه از 7 سال پیش که ایشون در شرکت کشتیرانی کار میکردش در ایران، در واقع سال 2002 بودش که این بیماری شروع شد. یک دو سالی کار کرد تو اون شرکت، بعد خونه نشین شدش، کارها رو تو خونه انجام میدادش دو سال. که ما پرسجو میکردیم، گفتیم خب چرا دیگه نمیره اونجا؟ گفت نه، من میخوام خونه کار انجام بدم. درخواست داد برای کانادا، رفتن کانادا که ایشون یک سال اونجا در واقع مشغول به کار شد و استعفا داد. میگفتش که در واقع یه افرادی دنبال من هستن، همیشه تو ایران حفاظت اطلاعات دنبال من بوده، همیشه منو جاسوس خطاب میکردن، برای همین من از کشتیرانی اومدم بیرون و از کانادا هم همون افراد به اصطلاح حفاظت اطلاعات دنبال من اومدن، همون افراد با ریش اومدن دنبال من.
آیا هیچ وقت به شما میگفت که این آدم ها رو میبینه؟
میگفتش که بله، مثلا من طی یک روز سه بار این آدم ها رو میبینم که مثلا به صورت اتفاقی از سر چهارا یا از جلو خونه رد میشن، مثلا از من میپرسن ساعت چنده مثلا، یا اینکه
خب اون وقت بذارید سوال کنم، هیچ وقت هم به شما میگفت که احتمالاً چیزایی ممکنه بشنوه یا
شنیدنش رو که میگه میشنوم، و در واقع ما اول فکر کردیم خب قضیه جدیه، چون که خب یه سری اطلاعاتشون توی اطلاعات نافای رزمی و مثلا ایران و شرکتی کشتیرانی دسترسش بود، خب فکر میگه ممکنه این حالا یه سری اطلاعات رو درف کرده باشه، دنبالش باشه. ولی وقتی که اومد به کانادا و امریکا و از اورنج کانتی و سیاسه دو بازجاش رو عوض کرد، دیگه ما مطمئن شدیم که این دچار روانپریشی هستش و الان هم رفته اروپا، باز اونجا هم مشکل رو داره. ما نمیتونیم اینو قانع کنیم که به یه نحوی بیاد.
خب آخه ببینید عزیز، احتمالی که بیش از هر چیز دیگه میره این بیماری اسکیزوفرنیه، یعنی شما با یک نوع بیماری روبرو هستید که متاسفانه به یک اعتبار بدترین بیماری است، یعنی جنون. و لغت اسکیزوفرنی برای که توضیح میده مسئله، در حقیقت دوپاره شدن مغزه و شما با یه آدمی روبرو هستید که اصولا جهان رو یه جور دیگه حس میکنه، که حالا در دیدنش یا شنیدنشه احساس میکنه، و بعدم در مغزش به گونه دیگه عمل میکنه. یعنی شما وقتی بهش که 2 به اضافه 5 مثلا میگه اتوبوس، استدلالش هم اینه که 2 نفر اینجا نشستن 5 نفر هم اونجا صبر کنید. بنابراین اگر ماجرای اسکیزوفرنی باشه، جالب اینه که اون به اصطلاح ساین و سیمتم، علامت و نشانه اصلی و اساسی اسکیزوفرنی که جنبه یونیورسال داره، اینه که این آدم ها هیچ حاضر نیستن، برای که به یک اعتبار هم حق دارن، حاضر نیستن قبول کنن که اونها با ایرادی دارن و اشکالی دارن، و حاضر نیستن قبول بکنن که دکتر برن. اگرم برن در یه شرایط خاصی میرن، بعدم معمولا با خوردن دارو مسئله و مشکل دارن، و بعد از این مدتی هم که حالشون خوب شد معمولا اون داروها رو نمیخورن، و یه دوره فعال بودن این بیماری هم خودشو نشون میده. کپتن نوعی هم که شما میگید، چون انواع اسکیزوفرنی 5 نوع، یکیش پارانوید اسکیزوفرنی هست یا نوع پارانویدش هست، که در حالی که یکی از بدترین هاست و همه رو اذیت میکنه، حسنش اینه که به دارو بیش از هر بیماری به انواع دیگری پاسخ میده و اداره کردن و کنترل کردنش تا حدود زیادی ممکنه. بنابراین بیاد فرض اولین بگیریم، اگه مطلبی دارید بفرمایید، که فرض برادر شما اسکیزوفرنی داره، اسکیزوفرنی داره، شما با اولین علامت و مهمترین و بدترینش روبرو هستید، گرفتاری که در خصوص بیمار اسکیزوفرنی تقریبا میشه گفت به صورت کلی و عمومی وجود داره، این است که بیماری رو قبول نداره، دوا رو نمیخوره، خودش رو کمک نمیکنه، زندگی دیگران رو خراب میکنه، و چون نمیپذیره واقعیات رو. برای که ببینید، فرض رو بر این بگیرید که برادر شما واقعا این آدم ها رو میبینه، چطور شما میتونید قانعش کنید که تو نمیبینی؟ و یا صداها رو میشنوه، چطور شما میتونید به من بگید که تو الان صدا نمیشنوی در حالی که من دارم میشنوم؟
آخه پس آقای دکتر، فقط توی این زمینه، یعنی فقط درباره اینکه یه عده جاسوس دنبال من هست، یعنی درباره هیچ چیز دیگه حرف غیر منطقی نمیزنه. عرض کردم شما فوق لیسانس صنعتی شریف، یعنی من
اصلا فرقی نمیکنه،
یعنی مثلا یه ادعای غیر از این بکنه آدم بگه مثلا تو زمینه های دیگه هم مشکل داره.
نه آخه شما، آخه
میگه من جاسوسا دنبال من،
عزیز من، مثلا این است که شما به من برگر بگین آدم همینجا سالمه، چرا کبدش کار نمیکنه؟ یعنی چه استدلالیه؟ شما چه استدلال باز مهندسی میکنید به موضوع؟
نه یعنی اینکه
اصلا ارتباط ندارم به هم. ایشون به مجردی که وارد اون حریم بشه گرفتارش، درست پس که شما به مجردی که کسی شروع کرد به ژاپنی با شما صحبت کرد، شما اون آدمو دیگه نمیفهمید. شما که میگی ما انسان هستیم و امریکا رو میفهمیم، وقتی ژاپنی حرف بزنی شما نمیفهمید. برادر شما وقتی میرسه به یه زمینه‌های علمی میتونه از یه سیستمی که در مغزش هست استفاده کنه. اون البته تازه جای خودش داره، اونم از توش چیزای بزرگی دیر ازو در میاره، اونم یه همچی آدمی بعد مدعی میشه که مثلا خونه من رو اومدن دوربین گذاشتن یا میکروفون گذاشتن، صدای منو دارن اینجوری اونجوری ضبط میکنن. حالا خب بنابراین وقتی اون حرفا رو میزنه و شما بهش میگید بیا ببینیم، دیگه اون مهندسیشو به کار نمیبره که بیاد اونجا رو چک کنه بگه راست میگید حق با شما بود نبود. بنابراین نه، فکر نکنید که بحث و گفتگوی آدم، وقتی میگن دو پارگی مغز معناش این نیست که اون آدم حرف معقول بند میزنه. آدمایی هستن که با اسکیزوفرنی و خوردن دارو همچنان میتونن کارهای عادی و معمولیشون رو بکنن. حتی من یه پزشکی رو داشتم که همچنان بعد از تا یه مدتی هم پزشکی میکرد، بالاخره خوشبختانه تصمیم گرفت کنار بگذاره. یعنی معناش این است که یه آسیب مشخصی در یه زمینه‌هایی میخوره، ولی این نوع کاملا شناخته شده است. بعدم شما این نگاه کنید تمام دل مشغولیش اینه، اینجوری نیست که مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه باشه، در مرحله فعالش اصلا غیر از این حرفی نمیزنه، غیر از این اصلا فکری نمیکنه. من مریض داشتم، هیچ یادم نمیره، پسر جوانی بود که اسکیزوفرنی بود، خاطرم از خوشبختانه من اون موقع مریض نداشتم، آمد و ده در محکم زد و اومد گفت که تمام پلیس دنبال منه. گفتم خب بشین اینجا، میدونیم پلیس نمیاد. بعدم حرف منو قبول کرد، چه حرفی بود که من زدم؟ گفتم تو میدونی تو دفتر من هرگز پلیس حق نداره بیاد، حتی تو ساختمون ما نمیتونه بیاد، پس آدمای آروم باش. برامین به تدریج ضربان قلبی که اصلا یه چیز وحشتناک شده آروم گرفت.
حالا تو سوال این هستش که ما چجوری، یعنی چه کاری الان از دستمون برمیاد که ایشونو کمک کنیم، حالا دارو بخوره یا بیاد روان بهش، با توجه به اینکه شما میفرمایید ایشون قبول نمیکنن، اینجور مریضا رد میکنن نظر دیگران رو و دکتر رو قبول ندارن و ایشون الان رفته اروپا بیکار اونجا مونده و همین مشکل داره، ما نگرانش هستیم، چه توصیه‌ای میکنید؟
ببینید عزیز،
کاری که از دستمون برمیاد حداقل،
نه ببینید شما دو سه تا تجه نظر کلی با تو ذهنتون بکنید و اینا اذیت کننده است. اولین مورد این است که امیدوارم چنین نباشه، یعنی این حالت روان پریشی یا سایکاتی که شما میگید، امیدوارم این مثلا یه افسردگی شدید باشه که با خودش یه مقدار حالتهای روان پریشی داره، نه اینکه واقعا اسکیزوفرنی باشه، امید من این است که نباشه. اما باز چون گفتم برای که میخوام دست بارا رو بگم ازش نچه بگم، فرض رو این بگیرید که بیماری اسکیزوفرنیه، که حالا یه پرسشی ازتون دارم، برای که خود شما هم استراب دارید هم تیک دارید، برای که از صحبت کردنتون پیداست، یعنی معلومه تو خانواده شما یه خبرایی هست، این تنها اون نیست که گرفتاری و یه مقدار استدلالای خاص متماتیکال دارید که با زمینای احساسی عاطفی، یعنی قسمت‌های مختلف مغز کار خودش رو به درستی انجام نمیده. حالا برگردیم سراغ ایشون، چون میخوام یعنی به شما بگم حتی همین گفتگوی ساده با شما هم خیلی چیزا رو میتونه نشون بده، برای که اینا یه انفجار تو فامیل، یه بمبی منفجر میشه، حالا کی نزدیک اون بمب کشته میشه، کی فقط یه ذره آسیب میبینه، قصه دیگری است. مطلبی که در اینجا وجود داره، اگر اسکیزوفرنی باشه، اولا و متاسفانه ما معالجه برش نداریم، کاری که میشه کرد اینی که میشه کنترلش کرد، کنترلش هم در موارد نوع خفیف بیماری میشه کرد، چون این بیماری شدت و ضعف داره. بعد از اون تازه در موارد خفیفش هم به نظر میرسه که بیشتر این آدم ها وارد یه دوری میشن و هر دو سه سال یه دفعه حالشون بد میشه و تو این موارد بهترین جایی که میتونه بهشون کمک بکنه بیمارستانه، یعنی اگه بشه اونجا خوابوندشون معمولا نمیذارن بیان بیرون. البته خود این یه مقدار مقاومت ها و مخالفت ها و دردسرای بعدی رو بعضی وقت درست میکنه، ولی چاره ای نیست. گفتم بازم برمیگرده به شدت ضعف مسئله و ضمناً چون بهبودی نداره یا حداقل الان نداریم و مسائل و مشکلات جدی داره، شما باید بپذیرید این حرفی که میذارم خیلی خیلی شما را اذیت میکنه، ولی من کارم واقعیته. شما برادر رو به مقدار زیادی در بسیاری از زمینه از دست دادید. اینکه شما فکر کنید میتونید رو برید دکتر و خوبش کنید به اعتبار الان معنی نداره. تازه وقتی ایشون تشخیص درست باشه، دارو رو بخوره، شرایط و موقعیت مناسب باشه، روابط درست باشه و یه مدتی بگذره، باز احتمال به هم خوردنش هست. بنابراین مثلا هرگز نباید ایشون رو کمکش کرد ازدواج کنه، یا اگر یه کسی با آگاهی ازدواج کنه که من نمیدونم چرا این کارو میکنه، هرگز نباید بچه دار بشه.
احتمال خودکشی چقدره؟
متاسفانه دومین عامل خودکشی بعد از افسردگی اسکیزوفرنی، سومیش الکله، اونم هست عزیز.
یعنی فقط به شکل مثلا همدردی و همراه بودن و تلفن کردن از
اونم کمک نمیکنه. اونم برای که اون اصلا ببین عزیز، این درست پس میمونه که من یه عزیزی رو از دست دادم، شما بگید حالا برات مثلا من چلو کباب میارم که گرسنه نباشی. نمیخوام بگم ما اصلا گرسنه نیستیم، غذا هم نمیخوریم، ولی من عزیزم از دست مادرم چلو کباب و چلو خورش فرقش چیه؟ شما کاری که میتونید بکنید، بذارید بهتون میگم مشکل چیه. قوانین بسیاری از کشورها از جمله امریکا اینه که تا زمانی که فرد برای خودش و دیگران خطرناک نباشه نمیشه بردش بیمارستان. یعنی باید اونو داشته باشید و بتونید قانع کنید مقامات مسئول رو که او رو ببرن. البته حالا میشه اول ازش خواست، کمکش کرد، یه جوری به هر حال شرایطی فراهم کرد که بره، ولی اگر نه حتی به نوعی به اصطلاح به زور او رو ببرید بیمارستان. اونجا تون در یه مدتی میمونه، کمکش میکنن که حال بهتری پیدا کنه و در نتیجه تصمیم‌های بهتری بگیره. اون وقت است که فرصت‌هایی رو میتونه به وجود بیاره. ولی اگر تو این کشورها شما بخواید از راه دیگه او رو بستری کنید نمیتونید، در حالی که در ایران میتونید. یعنی اگر فرض کنید برادر ایران باشه، با یه روانپزشکی صحبت کنید، گزارش رو بدید اونجا، چون یه مقداری به هر حال قوانین رو میشه یه مقداری یه جور دیگه بهش نگاه کرد یا دستکاری کرد، یا به هر حال به این شدت وجود نداره کسی هم احساس.
در هر حال نظر شما این هستش دکتر که تو ایران یعنی خب بعضی وقت ما فکر میکنیم که واقعا ممکنه اذیتش کرده باشه، ما ها نمیدونیم.
نه اصلا موضوع نیست
عزیز، این نبوده. یعنی اثری از
نه ببینید عزیز،
یه دفعه ظهور کرده.
نه. نه. نه شما اگر یه مردی رو اذیتش کنید ولی حامل شد، مسئله این نیست که اون مرد بوده، اون از اول زن بوده. نه این حوادث و اتفاقات میتونه موجب این مسئله بشه، گرچه اسکیزوفرنی اصلا یه بیماری است که زمینه به یک اعتبار ارثی داره که از طریق سیستم ژنتیک میاد. یعنی تو فامیل پدری و مادری شما یه خبرایی بوده، مگر اینکه حوادث خیلی عجیب غریب اتفاق افتاده که معمولا اگرم باشه اسکیزوفرنی برای کسی تو چند نسل به وجود میاد. بذارید من پیام‌ها رو بشنوم، شما یه مقداری نگاه کنید به خانواده پدری و مادری که چه چیزایی رو دربارشون شنیدید، حتی یه ذره اگر نسل قبلش هم باشه اشکال نره، برای که اون یه مقداری به اینکه بیماری چه از کمک میکنه و امید من این است که نباشه. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم با خاطر راست با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
نورو فیدبک، درمان افسردگی، اضطراب، وسواس، بیخوابی. نورو فیدبک، ADD، ADHD و تست تووا. من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران از طریق روان درمانی و نورو فیدبک با قبول اکثر بیمه ها. 818-817-8737 عضو 08.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
KIRN 670 AM و کانون هنر ایران برگزار می کند. برای ایران
مشته بر افراشته افراشته تشرا
کنسرت بزرگ گروه شمس با حضور کیخسرو، تخمورس و سهراب پورناظری.
ای حافظ جان وطن از خانه برون آ.
اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیط در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org، تیکت مستر، میوزیک باکس، کیو مارکت و سوپر ارواین. تلفن اطلاعات 310-943-9015 943-9015.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می کند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام در ایرواین اورنج کانتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی کودکان ایرانی امریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در این کلاس‌ها زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و ستار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. سال گذشته بنیاد غیر انتفاعی خیام برای آشنایی آموزگاران امریکایی مدارس ایرواین با فرهنگ ایرانی با همکاری دانشگاه فولرتون و آموزش و پرورش ایرواین سمینار آموزشی ترتیب داد. آشنایی کودکان ایرانی امریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. با تلفن 949-854-3325 و یا تارنمای persianschool.org با هوری قهرمانی تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، بفرمایید.
تو خانواده پدری و مادری چه کسی رو با بیماری یا اشکال روانی داری؟
ببینید، خانواده پدری اون استراب و نگرانی و افسردگی که خیلی زیاد هستش، هم با دختر عموها، هم توی فامیل دایی پدرم، و خب اعتیادم تو خانواده مادری من را بوده از این لحاظی که میفهمید، ولی اسکیزوفرنی رو من شخصا نشدیدم.
خودکشی هیچ وقت داشتی تو خانواده شنیدی؟
نه، ولی مثلا اینکه حالت انفجار عصبی و مثلا بخواد سرشو بزنه دیوار رو داشتیم.
من حالا به من بگید که برادر الان رفت اروپا چه میکنه؟
ببینید، یعنی گفتش که من اینجا کار گیرم نمیاد، میرم هلند که اونجا کشتی سازی بنادر بزرگی هستش، میرم اونجا و بعد چیز میکنم، بسیار کار پیدا میکنم. الان 3 ماه گذشته و کاری هم پیدا نکرده، پولش هم تموم شده. حالا میگه که من میخوام چیز کنم، میخوام که برگردم دوباره یه کشور دیگه مثل استرالیا، به این پول بدید و من میخوام که به اصطلاح دوباره به قول معروف میخوام دوباره
نمتوجهم. خب من فکر کنم که شما با ایرانش موافقت کنید. ایران رو باش چه مسئله داری؟
جانه
با ایران چه مسئله داره؟ بهش بگید یه سفری یا سری برو ایران.
ببینید، از ایران آخر عرض کردم خدمتتون، ایشون اصلا از مشکل از اونجا شروع شد که میگه این آدمای ریشو که همیشه دنبالم هستن منو اذیت کردن تو کشتی رانی، همیشه فکر میکردم من جاسوسم، به من تهمت جاسوسی زدن.
متوجه هستم. اونایی که
متنفرم از ایران و کارم تو آمریکا نره، ولی خب ما فهمیدیم که خودش کارو ول کرده، یعنی در واقع اخراجش نکرد. شاید گفته اونجا هم افرادی دنبالم بودن و همیشه من این آدم ها رو میبینم، شما نمیفهمید که من چی میگم.
ببینید، شما کمک مالیتون کمکش نمی کنه، جا به جایی میشه و این با جا به جایی اونجا هم بره، باز با همین مسائل روبرو میشه. خب. فقط مسئله ای که شما دارین است که در کجا قوانین و یا امکانات شما اجازه میده که بستریش کنید. حاضرم که نیست برای دکتر بره، درسته؟ حالا بنابراین شما بحثی که با اون میتونید داشته باشید که برخی از اوقات کار میکنه اگر خیلی فعال نباشه، اینه که ما به تو کمک نمیکنیم مگر اینکه بری دکتر، یعنی دکتر بیاد، دکتر بگه بهش پول بدید، ما میدیم. دکترم که اومد وقتی حال و شرایط ایشون رو ببینه مقدار میذاره رو دارو، یه مدت یکی دو هفته ای که دارو اثر بذارن بعدم میشه ذره معقول و منطقی تر باش صحبت کرد معمولا. یا
یعنی تنهایی هستش که کمک مالی بهشون نشه و از
روی مشروع بشه، چون میدونی یه خطری که اونور شما نگرانش هستید متاسفانه هست، یعنی اگر در تنهایی شدید قرار بگیره میتونه خودکشی کنه.
درست.
و میتونه دیگران رو هم اذیت کنه، چون در نوع پارانوید برخی از اوقات آسیب دیگران هم میاد تو ذهنش.
درست.
به همین جهت است که شما قراره چون یه تصمیم مهمی میخواید بگیرید، اون این است که شرایطی رو فراهم کنید که دادن کمک یا موافقت باهاش همراه با پذیرفتن رفتن پلوی دکتر باشه. و یه مقداری مثلا فرض کنید اگر یه ارتباط خاصی با مادر داره ایشون دور بر باشن که دواشو بخوره، چون اینا معمولا دوا رو نمیخورن، یا برخی از اوقات به هر حال داروها بسیارشون بی طعمن و اینو میشه تو غذاهاش ریخت، یعنی مثلا دور بر باشن براش غذا درست کنن.
یعنی میتونیم ما بریم یه روان
پزشک
داروها رو بگیریم و
نه خب بهتون نمیدن. همه این کارا توی یه کشوری مثل ایران میشه، تو امریکا نمیشه. هیچ روان پزشک حاضر نیست به شما.
نه نهایتا اگه ایشون از اروپا برگشت منزل ما تو امریکا
خب اونجا نمیتونید، یعنی امریکا هیچ دکتری همچین ریسکی رو نمیکنه که به شما داروها رو بده، مگر اینکه شما یه راههایی پیدا کنید که ظاهرا ممکن باشه، ولی شما برای روان پزشک برید امکان نداره به شما نسخه بده در حالی که بیمار رو ندیده.
نهایتا باید کار به جای برسه که ایشون یه حرکت مثلا خطرناکی بکنه و اون موقع مجبور بشه به حالت مثلا بستری باشه.
خب همین، به همین جهت است که عزیز در این گونه موارد اشکال کاری نیست که هیچ مادری یا پدری یا شما برادری نمیتونید ریسک اونو بکنید. یعنی مثلا فرض کنید اگه به شما گفت به من پول بدید، مثال اگه نرید خودمو بکشم شما چه میکنید؟
شما گرفتید
همین دقیقاً. همین، یعنی میخوام بگم که یه مقدار باید در شرایطی یه ذره عادی تره و از امکانات و نیروهایی که دارید استفاده کنید و درخواست او رو با شرط رفتن پهلوی دکتر و خوردن دوا یه جوری همراه کنید. این کار میشه کرد، یعنی اینا اگر خیلی در مرحله فعالش نباشه میشه این کار کرد. من موارد فراوانی روبرو شدم.
آخه یک بار ما این کارو کردیم، یعنی بردیم برای مشاوره و متأسفانه گفتش که این دکتر هم حتی جزو همون گروه جاسوس هستش و اینم با داره با اونها همکاری میکنه و یعنی تا این حد.
نه اونو متوجه هستم، یعنی شما حرفتون این است که خیلی خوب تو حالا پس بیا دواشو مثلا بخور، چون این دوا رو یا دوا رو اون میده، شما بگید ما دوا رو از یکی دیگه گرفتیم. مثال دارم میگم، بیا تو دوا رو بخور، حساب این دکتران هم بعدن میرسیم. ببینید این که عرض میکنم، شما با یه موجودی روبرو هستید که جهان رو میسازه. اصلا اسکیزوفرنی مشکلش این است که واقعیتی رو برای شما توصیف میکنه که نیست. من رو همین خط رادیو دوستی آمد روی خط رادیو گفت من هر وقت که دارم اخبار رو میبینم دو تا آدمی که مالکش از کرات دیگه اومدن همیشه دو طرف این گوینده اخبار نشستن، من با اونا صحبت میکنم. یعنی به همین راحتی. و اگر شما بهش بگید نه قبول نمیکنه، برای که او داره واقعا میبینه.
بله اینا رو قبلا دکتر به ما گفته بود.
حالا من شما فیلم بیوتیفول مایند رو دیدید یا نه؟
نه.
لطفا و حتما بگیریدش، الان هست، حتما بگیرید به اعضای خانواده و ببینید، برای که اون چیزی که در ذهن آدما میگذره شما باید بشناسید، برای که اونجا خواهید دید آدمایی که اون میبینه حتی باشون کتک کاری میکنه اصلا وجود ندارن. یعنی شما توی خیابون یه آدم اسکیزوفرنی میتونید ببینید که فکر کنه این نفر دنبالشه، با او گلاویز میشه، زمین میخوره، در حالی که هیچ کس دور برش نیست.
درسته تا این حد بیشتر. نه ما میخوایم متاسفانه این مقدارم از مسائل مالی رو دوش ایشون گذاشته بودیم، مثل خرید خونه رو. این خب یه خود رو اونم من فکر میکنم فشار اومده.
right. ببینید عزیز، من چرا از اول کوششی داشتم که شما رو متوجه واقعیت ها بکنم که شما با یه موردی روبرو هستید کاملا غیر عادی و بنابراین رفتار شما دیگه رفتار عادی نمیتونه باشه. نمیخوام بگم غیر عادی، سی رفتار مشخص و معینی باشه تا بتونید کمکش کنید.
درسته.
و چون این بیماری هیچ راهی جز دارو درمانی نداره. البته در ایران و در اینجا برخی از اوقات شوک درمانی هم میدن، در ایران خیلی معمول و مرسومه، اینجا اونقدر نیست، برای اینکه برخی از اوقات واقعا آنچه که در ذهن میگذره آنچنان مخرب و ویرانگره که به یک اعتبار از طریق وصل کردن برق 220 ولت به مغز 3 دفعه یا مثلا تا 6 دفعه به نوع البته درستش زمینه ای فراهم میکنن که یه مقداری از مغزی که الان داره تخریب میکنه و خرابکاری میکنه به یک اعتبار از کار میاندازن.
درست. بسیار درسته. بعد آخرین سوال آقای دکتر، به نظر شما اگر مجبور بخوام که یک بار با شما تماس بگیرم رو خط رادیو میتونه موثر باشه؟
نه، فقط من میتونم احتمالاً این تشخیصی که فکر کنم بیش از ببینید شما در علائمی رو میفرمایید که مثلا الان اینکه به من بگه شما ایرانی هستید یا نیست، خب
اگر دوتر... شما بهش بگی فکر می‌کنم بیشتر اثر نداره.
اصلا فرقی نمی‌کنه. اصلا فرقی نمی‌کنه. یعنی خیلی راحت و آسوده استدلال خودشو داره. یک، این آدم هم جز اوناست. دو، این آدم اصلا صدا رو عوض کردن، صدا این نبود، حتی با من آشنا بشه. سه، رفتن وادارش کردن برای وقتی با من حرف میزدی کسی من مطمئنم با تفنگ اونجا بوده که گفته اگر غیر از این بگی ما میکشیم، بنابراین این بیچاره هم مجبور بود همون حرفا رو بزنه. ببینید ذهنی که شما چجوری داستان میسازید، شما چجوری میتونید تخیل کنید، چرا میتونید تخیل کنید سوار هواپیمای دارید میرید این ور یا اون ور، هیچ مشکلی ندید. اینا کاملا این رو میتونن به صورت واقعی حس کنن و بر مبناش عمل کنن. یعنی تمام موضوع و مسئله از نظر آدم سایکاتیک یا روان پریشی که شما بهش اشاره کردید دقیقا همینه. یعنی چیزی رو میبینه که نیست، صدایی رو میشنوه که وجود نداره، نسبت به بوی حساسه که اصلا بوی در اون اطراف نیست، هیچ شامه اونو نمیگیره. آدمایی رو میبینه که شما نمیبینید و با اونا گفتگوی میکنه که شما هرگز صدای اونا رو نمیشنوید. به همین جهت است که تنها راه شما، جمله رو نمیخوام تکرار کنم، تنها راه شما این است که از راهی که همچنان یا در و دریچه‌ای که برای شما باز گذاشته وارد بشید که بتونه یا بیمارستان بخوابه یا دکتری بره و روان پزشک هم میخواد، یعنی سایکیاتریست، اصلا پرو کسی همه، چون فقط دارو میخواد. یعنی از هیچ کسی گولتون نزنه که نمیدونم راههایی من دارم یا اصلا فکرش هم نکنید، چون اینا متاسفانه برخی از آدم ها بازی های عجیب و غریبی دارن، خود اونا هم یه مقدار گرفتاری های دیگه ای دارن. تنها راهش مسئله داروست و دارو هم شما. به هر حال امیدوارم نظر من غلط باشه و فقط یه همونطور که عرض کردم واقعا یه مقدار استراب باشه، افسردگی باشه که این حالاتو پیدا کرده. اونا کاملا قابل اداره و کنترل و حتی معالجه است، ولی اگر اسکیزوفرنی باشه فعلا هنوز دانشی که هست توانایی معالجه رو نداره، ولی توانایی کنترل رو داره و تازه هم برمیگرده به انواع پنجگانه‌ای که می‌شناسیم، برمیگرده به شدت ضعفش. ولی موضوع رو جدی بگیرید و هر چه زودتر این کارو بکنید خودتون رو از خطرها رها کردید. ضمناً با توجه به دارویی که می‌خوره و جوابی که به اون دارو میده تکلیف فعالیت‌های بعدیتون هم مشخص میشه.
خیلی تشکر.
متشکرم. ممنون. خواهش می‌کنم. رادیو رام بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
بفرمایید. سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. آره تو چیزی سوالی داشتم در مورد اینکه در حال حاضر من حامله هستم و دختر حامله هستم و از لحاظ خیلی احساس بدی دارم، چون به هیچ عنوان حاضر نبودم صاحب دختر بشم و حالا دلم
شما چند سالتونه؟
من 39 سالمه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
تقریبا 5 سال ازدواج کردم. یه پسر 3 ساله دارم. بچه اولم پسر بود، 3 ساله هست الان و بعد از اون بچه رو حامله شدم.
خب چرا با دختر مسئله دارید؟ یعنی فکر کنید دختر چه ایرادی داره؟
آره یه چیز فکر میکنم همین که دختر 50% شانسش از دست داده، یعنی که آدمی که زیر دسته، حالا تو خونه پدرش هست یه جوری باید زیر دست فرمانهای پدرش باشه، بعد که شوهر میکنه باید
این حرفا از کجا در اومد؟ اگر شما نگاه کنید، صبر کنید، اگر شما نگاه کنید به 1 میلیون پسر و دختر و بهشون بگید کدومتون بیشتر زیر دست پدر بودید و مورد یه مقدار فشار، بدون تردید پسرها هستن، و اگه بگید کی بیشتر مورد محبت و مهر پدر قرار گرفته دخترها هستن. این از کجا اومد که زیر دست پدر باید باشه؟ شما چه نوع پدری راجبش حرف میزنید؟ برای چی همچین دنیا؟ نصب کنید همچین دنیای، مگر اینکه همسر شما یه آدم گرفتار بیمار باشه؟ همسر شما یه آدم، صبر کنید، همسر شما یا مردی است که دخترش رو آزار میده و زندانش میکنه و زیر دست میگیره در حالی که پسرتون رو نمیگیره؟
آره دکتر، پدرشوهر من آدم متعصب مذهبیه و رفتارش با من تعیین کننده رفتارش با دخترش خواهد بود. مثلا یکی از پیشنهاداتش این بود که چون دختر هست اصلا ما برگردیم ایران، ایران بچه دنیا بیاد. من اصلا دلم نمیخواد دخترم تو این جامعه و تو این محیط دنیا بیاد. که من بهش گفتم یعنی چی؟ وقتی همین که دختر هست 50% بدبخت هست، حالا تو میخوای این برداری ببری ایران دنیا وقتی به خسارت میرسه که
شما دوتا هر دوتاتون عیب و ایراد دارید. چون دختر است بدبخت است. مثلا نمیفهم شما در چی میگید خانم. آیا شما فکر کنید دخترهای امریکایی در امریکا بدبخت هستند یا سوئدی یا نروژی بدبخت هستند؟ این از کجا اومده؟ 50% از حالا بدبخت است. چرا بدبخته؟ یعنی دختری که رفته دکتر و مهندس شده بدبخته؟ برای چی بدبخته؟
نمیدونم دکتر، شاید من خودم این بدبختی‌ها رو تو زندگیم داشتم، احساس خودم دارم به اون تعمیم میدم.
دقیقا نه تنها احساستون هست، احساس بسیار بد و غلط و خطرناک و ویرانگرتون رو اصلا میخونه. بله شوهر شما چه آدم عجیب و غریبیه که فکر بکنه که بگر چون دختر هست این نمیدونم پاشیم بریم ایران که مثلا چه بشه. ایشون نگرانیش از چیه؟
به خاطر این که شوهر من متعصب مذهبیه.
متعصب مذهبیه
چه؟ یعنی مثلا من الان امریکا که هستم مجبورم روسری سر کنم و همین انتظارات رو فردا از دخترش
داره. نصب کنید ایشون متعصب مذهبی هستن، قبول ندارن خدای خوب مهربان هم پسر و هم دختر رو دوست داره. خدا مریضه، یه بیماره که مقدار دختر رو بفرسته به این جهان اگر بدند. آخه ایشون این چه باور مذهبی است؟ چرا باور مذهبی ایشون که از مهربانی و بخشنده بودن خدا باید سرچشمه بگیره معتقد است که دختر بده؟ این از کجا آمده؟ ببینید آخه اینا که دیگه بحث مذهبی نیست، اینا بحث باورهای غلط ضد اخلاق، ضد انسانیت، ضد مذهب، ضد روحانیت، ضد خداست. اشکال کار اونجاست. ایشون یه دنیای مردانه که مبتنی بر بیماری‌های فرهنگ و جامعه است رو برای چی داره بیخودی تبدیلش میکنه به مسائل مذهبی؟ یعنی اینا رو باید تفکیک کرد. شما الان چند وقتتونه؟
7 ماهمه.
خب حالا 7 ماهگی شما الان متوجه شده دختر دارید؟
یعنی در آقای دکتر از 4 ماه و نیمگی متوجه شدم نتونستم با این احساسم کنار بیام که میدونم اینا همه نشتر از زندگی شخصی خودمه.
خب معلومه که شما از پا در اومدید و معلومه که بعدا یه زندگی گیر و گرفتاریش. بذارید یه ذره حالتون بهتر بشه، یه کمی بیشتر با هم صحبت کنیم. بذارید من پیام هارم با هم بشنویم، شما یه مقدار حالتون بهتر بشه با هم صحبت کنید. شنگان عجبند با ما باش.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوبترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمونی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیالم رو
راحت شد کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه. میدونی چقدر کاره؟
از A تا Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله. بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه، با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-71-35 عضو سفرش ایرانیان.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری، پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
معلومه با سلام مجدد خیلی خسارتون عرض کنم. به خود من احساساتی که توی زندگیم داشتم و نوع زندگی که داشتم، مدام مثلا زیر فرمان پدر بودم. پدر و مادر هر دو با هم، ولی خب پدر بیشتر. و آزادی هایی که مثلا پسرها تو خانواده داشتم، من هیچ کدومش رو نداشتم. بعدش هم خب بزرگتر که شدیم اومدم دانشگاه، حالا برادری که 2 سال از خودم کوچیک‌تر بوده بر من تعیین تکلیف میکرد، خب اونم بالاخره بازم نشأت گرفته از طرز تفکرات پدرم بود. بعدش هم از شانسی ازدواجی هم کردم که شوهرم هم دقیقا یه تیپی مثل اونا، انگار که گشتم و دقیقا مشابه اونا رو پیدا کردم. و اونم خب توی جامعه که مثلا خب امریکا هست و آزاد هست و طبعا حالا زنها نسبتا حق و حقوقی دارن. خب الان شایدم دقیقا به دقیقا نمیتون داره همینه رو تصور کنم. هر کسی که دختر هست زن داره و بچه من هم مستثنا از اینها نخواهد بود.
خب عزیز، شما چه مدتی از امریکا هستید؟
تقریبا 4 سال.
شغل همسرتون چه هست؟
رشته روانشناسی خونده، ولی تو امریکا کاری غیر از کار روانشناسی میکنه. رشته خودم هم جامعه شناسی و علوم اجتماعی خوندم، لیسانسم و فوق لیسانسم مدیریت فرهنگیه.
آخه شما هنوز خودتون هم تو این باورها هستید. ببینید عزیز، در این که شما به من حرفی که میزنید این است که همسر من برخورد نامناسبی یا متفاوتی با دختری که ما خواهیم داشت در مقام مقایسه با پسرمون داره باعث تأسفه و به عنوان یه واقعیت میتونم بفهممش. ولی اولا میدونید تا زمانی که این بچه به یه جایی برسه که پسر یا دختریش مطرح باشه، ما داریم حرف میزنیم درباره 6-7 سال دیگه، تازه قدمای اولیش. و بنابراین نمیدونم، اگر همسر شما و شما هر دو چون احتیاج دارید یه کمکی بگیرید و با یه کسایی صحبت کنید، حتی با کسانی که باورها و اعتقادات مذهبی دارن که همسرتون از این بابت باش راحت و آسوده است، احتمالاً به یه نتایج دیگری میرسید. یعنی چرا یه دفعه مایوس شدید که این به عنوان یک قطعیتی است که تا آخر ادامه پیدا میکنه؟ بنابراین شما الان 7 ماه حامله هستید، فرزندتون هم دختره. شما که اینقدر حساس بودید چرا از اول نرفتید کاری بکنید که حتما فرزندتون پسر باشه؟ چون امروز میشه این کارو کرد.
دکتر اینو من نمیدونستم. تو جامعه امریکا هم حتی
شما الان در امریکا میتونید برید اسپرم همسرتون رو میگیرن، پسرش رو ازش جدا میکنن، اون رو در ارتباط با تخمک شما میذارن که از هر دوی شما، من هیچ کس دیگه نیست، پسرم در میاد. یعنی این کار رو اگه خواستید برای سومی میتونید بکنید، ولی الان دومی که شما دارید دختر است، برای که اینو نمیدونستید و انجام شده. بعدو شما به خاطر این حرفتون به همسرتون که به نظر من خیلی غیر واقع بینانه و غیر اخلاقی و غیر انسانی است که فعلا که این بچه که فرقی نمیکنه، 1 ساله و 2 ساله و 4 سالش که پسر و دختر فرقی نمیکنه، تازه تو اینجا یه ذره راحت‌تر و بهتر خواهد بود. حالا تا وقتی رسید به سن و سالی که یه مقداری مسئله 6-7 سالگی شه، که شما فکر کنید که 6 سال 7 سال دیگه ایشون همچنان با همین افکار عقاید هستن، که من بسیار تردید دارم به دلایل بسیار، از جمله خودشون و به علاوه تغییرات و تحولات دنیا و ایران، بنابراین شاید به یه جای دیگه برسید. ولی مشکل شما تنها مسائل این باورها نیست، اصلا جنبه های دیگر زندگیتونه که خودش به نظر من مسئله آفرینه. شما برای چی اصلا با توجه به همچی باورهایی راهی امریکا شدید؟ میتونم پرسم چرا آمدید امریکا؟ چرا
اتفاقا سلام کردم آقای دکتر، به خاطر همین محدودیت هایی که توی خانوادم بوده و بدتر از خانوادم تو جامعه بوده، در واقع یه جورایی فرار کردم اومدم اینجا که اون چیزایی که دنبالش هستم رو داشته باشم، که متاسفانه که نداشتم هیچی. به نظرم محدودتر از جامعه ایران شدم اونجا. حالا شغلی داشتم، بالاخره شغل خوبی داشتم، تحصیلاتی داشتم، حداقل موقعیت اجتماعی خوب، اینجا اونم ندارم، تبدیل شدم به یه زن خونه‌دار. و خب حالا از اینکه با تفکرات دتاری آشنا هستم که برای بچه دارم وقت صرف میکنم، از این بابت خوشحالم، ولی خیلی بدتر از اونجا شدم در واقع، ولی فرار کردم اومدم.
شما رو متوجه هستم، ولی چرا همسرتون خواست بیاد امریکا؟
همسرم اصلا امریکا بود و یکی از دلایلی هم که باهاش ازدواج کردم به خاطر این که امریکا زندگی میکرد.
یعنی شون چه مدتی است امریکا بودن؟
تقریبا 9 سال امریکاست.
بله. ببینید عزیز، من با دوستانی از قبیله همسر شما در ارتباط بودم و متوجه زمینه‌های ذهنیشون یا باورها و اعتقاداتشون هستم. شما خودتون رو الان نگران آینده نکنید. شما اولا خودتون کوشش کنید این واقعیت رو بپذیرید به دلیل باورهایی که دارید که انسان انسانه. یعنی ما اول انسانیم، بعد مسئله زن و مردیمون مطرحه و هیچ مطالعه علمی هم نشون نمیده که مردان جز یکی دو تا امتیاز کوچولو به زنان داشته باشن، ولی اقلا ده ها امتیاز مهم اصلی و اساسی رو زنا و دخترها به پسرها دارن. یعنی جایگاه امروز مردان اگر خیلی باهوش و زیرک و زرنگ باشن، باید محکم پای برابری بیستن برای که این صلاحشونه، برای که ما نابرابریم و این نابرابری به نفع زن هاست. یعنی اگر کسی واقعیاتی رو امروز قطعیه، یعنی اصلا توش تردیدی وجود نداره، زمینه حسیه، احساسیه، زمینه تفکر و تعقل، تخیل، حافظه است، کلامیه، اصلا باور نکنید. ما فقط شاید اونم جای گفتگو داره، یه جای کوچکی به اون قسمت از هوشی که جنبه مکانیکال و ماتماتیکال داره، یعنی جنبه مکانیکی و ریاضی داره، کمی کمی به سر بچه‌ها یه ذره جلوترن. تو همه زمینه‌ها ما عقب‌تریم. حتی در مقابل بیماری ها، جز یه بیماری اصلی تو روانی و در چند تا بیماری کوچک دیگه در بحث از شاید 200 یا 300 تا بیماری روانی، مردها همه وضع بدتری دارن. تو بیماری های جسمی هم همینطور، و به همین جهت که تقریبا همه جای دنیا طول عمر خانم ها با وجود تمام موانع و محدودیت ها و عدم رعایت بهداشت و تغذیه و گرفتاری حاملگی و مشکلات مربوط به اون، تازه هنوز 5 سال 6 سال بیشتر از مردها عمر میکنن، یعنی مقاومت بدنی بیشتری دارن. اصولا زن جایگاه برتری در وقت تولد داره. بنابراین اصلا این گفتگوها، اونم با دگرگونی هایی که در دنیا داره پیدا میشه، افراد رو متوجه واقعیات میکنه. مسئله‌ای که همسر شما داره متاسفانه از اون بارهای مذهبی است که به مسئله جنسی مرتبطه. یعنی همه چیز میره در چارچوب مسئله رابطه جنسی، یعنی موضوع زن و مرد رو آخر کار میبرن به مسئله جنسیتشون، نه جنسیتشون، رابطه جنسیشون. و اونجاست که ایشون یه نظریات کاملا غیر واقع بینانه، غیر علمی و غیر اخلاقی رو پذیرفته، یعنی جزء سیستم باورها و اعتقادات خودش کرده. و حالا چرا، از کجا آمده و چرا اونها رو نگه داشته با وجودی که 9 سالشون دارن در امریکا زندگی میکنن، حداقل میتونست یه تجنظری بکنه. بسیار از وقت اصلا مسئله برمیگره به یه استراب و میل به کنترلی که ایشون دارن، یعنی همه از اونجا نشه میگیره و در نتیجه اینا هیچ ارتباطی به باورها و اعتقاداتشون نداره. اینا اون مسائلی است که اگر شما فقط بتونید ایشون رو که شاید یه آمادگی داشته باشن برای اینکه بتونید شرایط بهتری رو برای خودتون و فرزندانتون به وجود بیارید، حاضر باشن با شما با یه مرد هم عقیده و نظر ایشون، کاملا هم عقیده و نظر ایشون، مشاوره ای داشته باشن، من مطمئن هستم که بسیاری از این افکار و عقاید رو میتونید تعدیل کنید. و الانم شما تا 5 6 سال دیگه گرفتار نیستید، اما من مشکلم خود شما هم هستید که متاسفانه این باورها و اعتقادات رو به او هم نسبت دارید. علاوه حالا بذارید اینجوری نگاه کنید، من اینجوری تصور کنید، یه پسری دارم که در وقت تولد با بیماری‌ها یا مشکلات جسمی روبروست. دستش، پاش، چشمش اشکال داره. خب من با چیکار کنم؟ من باید از همچی آدمی، همچی بچه خوشم نیاد یا دوستش نداشته باشم؟ یا درست برعکس، حال که به او آسیبی خورده که معمولا تو همه خانواده این چنین هست، یه توجه بیشتری، محبت بیشتری، وقت و نیرو و انرژی بیشتری رو صرف او کنم، برای که او به هر حال آسیب دیده. اصلا بیام فرض شما که غلط است درست باشه، و بنابراین دخترتون که اومد شما بیشتر مواظب و مراقب باشید. شما اگر یه اصول آموزش و پرورش رو در موردش رعایت کنید و بیشتر توجه و محبت بهش کنید، این دختر شماست که میدرخشه، این دختر شماست که در زمینه‌های مختلف میتونه مانند گل بشکفه و به عنوان یه انسان. یعنی ماجرای زن و مردی یه ماجرای فرعیه و تا زمانی که ما نبردیمش به چارچوب مسائل جنسی که اونجا به دلیل تفاوت آنچه که رابطه جنسی میان زن و مرد هست که مسئله زن و مردی مطرح میشه، هیچ جای دیگه معنا نداره. یعنی خارج از اون اصلا جایی برای این بحث و گفتگو نیست. و خودتونم اذیت نکنید. به نظر من شما توان تغییر خودتون رو، افکار و عقایدتون رو و همسرتون رو دارید و برای این کار خوشبختانه زمان به نفع شماست و محیط به نفع شماست. یعنی شما تو اون مسیر قدم برمی‌دارید. و همطور که عرض کردم، بسیاری از اوقات اصلا این باورها و اعتقادات از نظر همون جامعه شناسی که شما میدونید یه فانکشن یا یه کارکردی داره که ما نگرش بریم، نه اینکه اینا درستن. این افکار عقاید بسیاری از اوقات درست نیستن، اما چون برای ما کارکردی دارن و به نوعی مثلا استراب ما رو تخفیف میدن، از جانب دیگه احساس گناه رو در ما تضعیف میکنن، موضوع شرم و خجالت رو در ما به نوعی پنهان میکنند، در نتیجه ما این باورها و اعتقادات رو برای کنترل مشکلاتی مثل گناه، مثل استراب، مثل شرم و خجالت داریم ازش استفاده میکنیم. در حالی که روزی که یک کسی با ریشه این موضوع برخورد بکنه و شما و همسرتون رو کمک کنه که اون احساس و اون نظریات نامناسب رو نداشته باشید، به دنبال یه همچین مداوایی هم نیستید. درست چون بخش گفتی جامعه شناسی خوندید، شما میدونید قبایلی رو آمدن نگاه کردن که در دو طرف یک کوه بودن، که اینا یه گروهشون دائما در حال دعا و ساحر داشتن و جادوگر داشتن و رئیس جادوگران داشتن و سحر میکردن و هزاران هزار باور عجیب غریب داشتن و شبها رقصهای ویژه‌ای داشتن و اینا. درست اونوره کوه که البته اینا به دلیل بلندی کوه و یه مسائلی که وجود داشته ارتباطشون با هم تقریبا قطع بوده جز در یه شرایط کوتاه مدت زمانی، این ور کوه مردمان بودن که اصلا نه باوری به دعا داشتن نه سحر و جادو درشون بوده. ولی وقتی نگاه کردن به چگونگی زندگی اونا، دیدن که زندگی این کسانی که با سحر و جادو و دعا و اینا همراه، اینا درست در این ور کوهی هستن که به تقریبا اقیانوس مرتبطه و اقیانوس بسیار در اون منطقه بسیار طوفانیه و اینا هیچ منبع دیگری برای زندگی از نظر پروتئین جز ماهیگیری ندارن و بنابراین وقتی که این کشتیهاشون یا قایقاشون میرفت به دریا، بیشتر اوقات ممکن بود با مشکلات روبرو شه و برخی از اوقات اصلا بر نمیگشتن. بنابراین وحشتی که از مرگ وجود داشت و ناآگاهی از آینده سبب میشد که اونا دست به دامن این نوع فعالیت ها بکنن و مسئله جادو و جادوگری و سحر و یه مقدار اوراد عجیب و غریب که در مطالعات مردم شناسی آمده اصلا باور نکردنی است که اینا چه شبکه ای از این افکار و عقاید رشد داده بودن برای که بتونن بر اون ترس و یا بر اون استرابی که تو زندگیشون وجود آمد فائق بیاد. در حالی که اونوری ها که از نظر میزان رشدشون تقریبا شبیه هم بودن، اینا کنار آبهای بسیار بسیار کم عمق بودن که به عنوان لاگون میشناختن و این لاگون ها و آبهای پر از ماهی بود و ضمناً درخت‌هایی داشتن که می‌برن به اینا میداد. بنابراین اینا برای گذران زندگیشون هیچ مسئله و مشکلی نداشتن و در نتیجه فکر نمی‌کردن که جانشون در خطره و باید دست به چنین اقداماتی بزنن. درست امیدوارم این رو دوستان توجه کنن. مردمان شمال ایران به مراتب مردمانی مهربان‌تر، آگاه‌تر، باهوش‌تر، دانا‌تر هستن، فقط به خاطر اینکه محیط اطرافشون، مناطق مازندران که اونجا هستن، به دلیل اون امکانات بهتر و طبیعت آرامتر، مردمان آرامتر، مردمان مهربانتر، مردمان باهوشتر، مردمان عاقلتر، مردمان داناتری هستن. حالا درسته ما غیر از شمالی ها برای اونها قصه ها و داستان ها درست کردیم، ولی مطلقاً اینا با واقعیت ها نمیخونه. آمارهایی که شما در ایران اون زمانی که من روی این آمارها کار میکردم باور نکردنی بود که میزان تحصیلات این آدم ها، میزان موفقیت های دانشگاهشون، مقامات و شغلایی که داشتن و بعد مثلا نوع برخوردشون با موضوع، به خاطر اینکه طبیعت آرام بود این مردمان آرام و مهربان بودن و این بود که ما بهشون نسبت هایی میدادیم، چون خود ما جنگی و غمگین و خشمگین و گرفتار بیماری ها و گرفتاری ها بودیم. حالا علتی که خدمتتون عرض میکنم، اگر یه مقدار محیط زندگی شما به یه آرامشی مبدل بشه و خود شما یه صدای اضافه داریم اگر ببخشید.
بله.
نمیدونم چه میکنید، اون لطفا قطع کنید چون پخش میشه. بنابراین اگر شما یه ذره خودتون رو با شرایط محیط سازگار کنید کمک میکنه. رفتنتون به ایران ممکنه براتون فواید دیگه داشته باشه، ولی در اون زمینه که شما رو نگران میکنه میتونه تشدید بکنه، شاید هم نه. اینی که من فکر می‌کنم اگر ایشون و شما هر دو با رفتن به ایران راحت‌تر و راضی‌ترید، دلیلی نداره که اینجا بمونید و خودتون اذیت کنید اگر چیزای دیگه هست. ولی اگر هیچ موضوع دیگه نیست، فقط مسئله این دختر بودن فرزندی است که دو ماه دیگه متولد میشه، به خاطر اون تنها به نظر من رفتنتون به ایران درست نخواهد بود. اینجا احتمال اینکه عقیده و نظرتون درباره موضوع و مسائل به درستی تغییر پیدا کنه خیلی خیلی بیشتر و بهتره. ولی خودتون اذیت نکنید. یادتون هم باشه شما اگر باور و اعتقادات مذهبی دارید یا همسرتون دارن، بگید با یه آدمایی که تو این زمینه با یه روشنگری به و روشنفکری به موضوع نگاه میکنن کمکتون کنن که دست از این نظر بردارید و موضوع رو فقط و فقط در رابطه جنسی نبینید، چون اصلا غیر از این هیچی نیست. متاسفانه ما در سه زمینه بیماریم. یکی زمینه یعنی کمترینش پول، دومش موضوعهای مذهبی، سوم رابطه جنسیه. و متاسفانه وقتی مذهب با رابطه‌های جنسی با هم در میآمیزن و باورها و اعتقادات غیر واقعی بینانه به هم گره میخورن، اون وقت است که گرفتارترین و بیمارترین رو از ما با باورها و جهان بینای عجیب و غریب به وجود میارن و اون چیزیه که کار دستتون میده. شاکر و سپاسگزار باشید. علاوه من یه سوالی دارم، آیا واقعا فکر نمیکنید یعنی بر اساس اون باورهایی که شما ایشون دارید این انتخابی است و این فرزندی است که خدا به شما داده؟ بنابراین چطور شما میتونید هدیه او رو و نعمت او رو با کفران نعمت بخواید به هم بریزید و یا نظر دیگری داشته باشید و حالا یه دفعه وارد صحنه اجتماعی بشید؟ بنابراین به نظر من با یک کسی خودتون صحبت کنید، اگر همسرتون بیان، یعنی یه مردی باشه که با هر دوی شما صحبت کنه بهترین، اگر نه شما با یه خانمی یه گفتگوی روانشناس داشته باشید و امید من این است که بتونید این مسئله رو در ذهنتون حل کنید و خاطرتون آسوده بشه. خودتون هم نگران نکنید. به شما هم قول میدم که 7 سال دیگه حتی 99% این افکار و عقاید و مسائل و مشکلات رو نه در ذهنتون دارید و نه در زندگیتون. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آیدیتون. محبت همون خدا شما رو حفظ کنه. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی به مناسبت انتقال مرکز زیبایی خود به طبقه همکف ساختمان ایرانیان در ولی، مجهزتر و کاملتر از همیشه کلیه خدمات زیبایی خود را با تخفیف‌های ویژه 10-40% ارائه می‌کند. سوپر ترماش مؤثرترین روش درمان برای کشیدن پوست صورت و بدن. فرکسال درمان لک، چین و چروک و خطوط ناخواسته روی پوست. فوتو فیشال و لیزر رفع موهای ناخواسته. انواع تزریق‌های بوتاکس و بوتاکس جدید با نام دیسپورت، رستلین، پرلین، ریدیس و جوویدرم. تلفن در ولی 818-789-9393، در ارواین 949-552-2650 و گلندل 818-243-1513. مطب‌های دکتر رضا ترشیزی با پیشرفته ترین و جدیدترین دستگاه ها مثل همیشه در خدمت شماست.
Thank you.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات ها هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از نیمروز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program. Opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. Citizenship required. Equal Opportunity Employer.
سلام، من شان فرحمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر دکتر جیمز گوردون و کیوان دانیالی از گوردون لا فرم با شما درباره دعاوی حقوقی در زمینه مستغلات، وام و تبدیل وام گفتگو خواهند کرد. 888-233-9965.
باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، تکیه بکردم وطنم، وطنم آرزوست.
قابل توجه ساکنین شمال کالیفرنیا، میستیک ورلد میوزیک برگزار میکنند برای ایران. کنسرت بزرگ گروه شمس با حضور کیخسرو، طهمورث و سهراب پورناظری. اجرای پرشور موسیقی ملی ایران یک شنبه 27 سپتامبر در دیویس سیمفونی هال، سان فرانسیسکو، کالیفرنیا. فروش بلیت در سیتی باکس آفیس 415-392-4400 415-392-4400 www.cityboxoffice.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در اورنج کانتی هستم میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از چهارشنبه 16 سپتامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. ایران امروز و فردا ایران از چهارشنبه 16 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس مثلث زحمت و نکبت، ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت به اضافه استرس، فشار روانی اجتماعی رو از پنجشنبه 17 سپتامبر در المپیک کلکشن شروع خواهم کرد. و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو از سه‌شنبه 22 سپتامبر در رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 است. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در ونکوور کانادا خواهم بود و سه سخنرانی یا کنفرانس خواهم داشت. شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، و روز یک شنبه 13 سپتامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری همه این کنفرانس ها کپیلان و یونیورسیتی در ونکوور کاناداست و کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید. من باید یه خواهش بکنم که بلندتر صحبت کنید. ممنونتون میشم. تمنام کنید.
من پدر خانومم فوت کردن در ایران و علاقه چهار روزه. من میخوام ببینم که آیا حضورم در ایران الزامیه با توجه به این مدار شرایط آنستایبلی که اینجا دارم.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
من یک سال عقد کردم. 6-7 سالم با هم دوست بودیم. من آمریکا هستم. آخر هفته هم بعد برای قسم خوردن برم که سیتیزن بشم بتونم ایشونو کارش انجام بدم.
بنابراین همسرتون الان با شما اینجا نیستن؟
اینجا نیستن.
خب شما
از آخرین باری هم که اینجا بودن حلوش یک سال بود که من بار آخری که ایران بودم برگشتم.
نه اونش مسئله نیست. مسئله این است که چقدر اونها این رو به عنوان یه باید یا یه انتظار و توقع جدی از شما دارن. اولا از نایه اونا بگید، هم همسرتون هم خانواده.
نمیدونم.
خب ایشون اگه
عادی نیستش که مثلا من بتونم رو حرفشون حساب کنم. حالا یه موقع تعارف میکنن مثلا بیا، یه موقع میگن نه. یا یه
نه اولا تشییع جنازه که انجام شده. نه
تشییع جنازه انجام شده.
خب شما فقط مثلا برای مراسم مثلا هفته یا چیزی از این قبیل میخواید برید؟
من برای مراسم خودم چیزی که تو ذهنم هست مثلا مثلا مراسمم نیست. حالا برم من بره، یعنی باید جوری اونجا باشم که حالا یه دو هفته قبل از 40 باشم، چون به هفتم هم نمیرسن. ولی اینکه بالاخره پیش همسرم باشن.
ایشون پدرشون چند سالشون بوده؟
زیر 60 سال بودن.
علت مرگ چیه؟
سرطان.
آیا آمادگیشو داشتن و یا اینکه باز
نه به عنوان چون سرطان پانکراس بوده به عنوان یه حقیقت میدونستن، ولی خب یه 7-8 ماهی درگیر بیماری و درد بودن.
خب شما چند تا خواهر برادر دارن همسرتون؟
ایشون دختر بزرگ هستن، یه خواهر و یه برادر کوچیک‌تر دارن.
چند سالشونه ایشون؟
31.
و خود شما چند سالتونه؟ حالا من نمیدونم. ببینید مسئله اصلی و اساسی فقط توقع و انتظاره، هیچ بایدی در کار نیست. و اصلا بنده که میدونید با این موضوعها در این حدش اصلا راحت نیستم، برای اینکه اینا برمیگره به یه سابقه تاریخی که چرا مردم وحشت میکردن، دور هم میامدن به یه چیز قوی و نیرومند و مثل حلوا و نمیدونم شله زر رو اینا میخوردن، چون خودش از ذره جامعه شناسی میدونیم موضوع چه بوده. یعنی این وحشت مردم از مرگ خودشون بوده که این کار رو میکردن. دوم این که واقعا با مرگ یک نفر هم زندگی های اونا به هم میریخته و هم اونها مایل بودن رول خیلی جدی مظلوم رو بازی کنن، در نتیجه مردم هم میرفتن که به این مظلومان و قربانیان کمک کن. تو دنیای امروز که مردم سفر میرن، کسی نمیره دیگه فرودگاه، و مردم مریض میشن میرن دکتر و دکتری که کمکشون میکنه نه حضور و وجود من و شما اون قدرها، یه پرسش جدی مطرح است که آیا ما میتونیم هنوز این سنت ها رو که مربوط به یه زمانی است که آدم ها راه میرفتن همچنان داشته باشیم، یا حالا که به هر حال از اتومبیل استفاده میکنیم موضوعی مقدار عوض شده. ولی اینا موضوعی قطعی و روشنی نیست. و درست است که شما میگید میگن و تعارف میکنن، اولش انتظار اوناست، دومی که خود شما اصلا چقدر به این موضوع اهمیت میدین، چون اگر یه کاری بکنید که بهتون تحمیل میشه خشم و قهر شما کار دست خودتون و رابطتون میده.
ببینید من خودم اصولا با رفتنم موافقم، الانم دنبال کارم هستم که بتونم مثلا پاسپورتمو بگیرم و بلیطمو تهیه کنم و برم. منتها حالا اینی که شما میفهمید توی دنیای امروز همه هنوز زیاد اداپته نشدن باهاش که بخوان راحت باشن. شاید از نظر حرف راحت باشه، ولی به عمل هنوز مردم مراسم خودشونو دارن. یه سری مخالفت ها هست که میگن حالا این همه هزینه و ایشون هم قراره بیاد و با حالا توجه به شرایط اقتصادی که الان اینجا هست و تقریبا اکثر آدم هم دارن، بیشتر مثلا میگن که امروز بشین مثلا کارتو بکن تا فردا مثلا ایشون راحت تر بیاری. چیزی که خودم فکر میکنم اینه که خب شاید ایشون امروز به من احتیاج داشته باشه.
نه ببینید، نه صبر کنید، آخه همینجا اتفاقا یه بحث هست. من خاطرم هست که در ایران یه ذره اوضاعی بدی بود، حالا دلایل مختلف. بسیاری در اینجا میگفتن اصلا ما قرار نیست خوشحال و شاد باشیم، برای که مثلا در ایران یا نسبت به این گروه یا این جماعت برخوردهای نامناسبیه. من خاطرم هست که اتفاقا یه کسی، یه مسافری آمد و یه مقدار ویدیو و یه مقدار عکس از یکی دوتا مهمونی آورد که مایی که اینجا قصه اونا رو در ایران میخوردیم، وقتی ویدیو و عکس‌ها رو دیدیم، دیدیم حال اونا از ما خیلی خیلی بهتره. یعنی بسیاری از اوقات اصلا معلوم نیست که شمایی که اینجا نشستید غم و غصه اونا رو میخورید، اونا اصلا همچه غم و غصه‌ای داشته باشن یا اصلا به موضوع این گونه نگاه کنن. تازه اونا حالشون رو از شما بده. این یکی هست. دومین مسئله این است که شما اونجا میتونید چه نقشی داشته باشید. و بعدم همسر شما رابطش با ماد پدرش و احساس ناراحتیش و چه از من اصلا راجع به شما و همسرتون صحبت نمی کنم. بسیاری از
مردم خیلی ناراحت.
نه آخه یعنی ببینید اینجا خیلی موضوع مهمه. بسیار از اوقات من ناراحتم برای که آدم نگران و وحشت زده ایم. برخی از اوقات ناراحتم به دلیل نوع رابطه ای که با اون آدمی که فوت کرده دارم. بعضی از اوقات اصلا این یه بازی است که فکر کنم داد داشته باشم. شما ببینید بسیاری از این مجالس مخصوصا یاد بود یا ختمی که ذره بلند مدته یعنی آدم ها میشنن من رفتم. حتی حالا اصلا و یا تقریبا کمتر میرم. شما میدید اونجا میبینید که مثلا نشستن شما که از در وارد میشید یه دل مثلا سیری گریه میکنن مثلا یاد اون مرحوم و یه حرفایی یا مرحومه. بعد از 10-15 دقیقه یه چیزایی میارن میخورن بعد شروع میکنن یه ذره حرف زدن. برخ از قد یه کسی هم حالا اصلا فکر میکنه درستی یا غلطه رو کاری ندارم ممکنه مطلبی بگه لطیفه ای بگه همم میخنده. درست در همین وقت در باز میشه کسی تازه میاد. خب اینی که تازه اومده او حالا باید رولی رو بازی کنه که من غمگینم و اینا هم باید رولی بازی کنن که خب ما عزیزی رو از دست دادیم. یه دفعه میدید دو مرتبه یه دوره تازه ای از گریه و عرض کنم نوحه و ناراحتی شروع میشد و بنابراین اون میگرفت میشه هست ممکنه اون نیم ساعت دیگه اصلا موضوع چیز دیگه بشه. بعد یه دپام شما میفتن تو حیات یا میرفتن تو اتاق دیگه میدیدیم مثلا 4 تا آقا اونجا هستن چون همین اواخر و اونا دارن جوک میگن و میخندن ولی وقتی یه کسی نزدیک میشد یه ذره ساکت میشن. یعنی من نگرانیم این است که بسیاری از اینا میتونه بازی باشه و همینجاست که عرض میکنم مهمترین مسئله انتظاره. این که همسر شما ناراحتن رو میتونم بفهمم ولی موضوع این است که برخی از اوقات
انتظار داشته باشن.
بنابراین اگر شما اون انتظار رو دارن و شما دوست دارید این انتظار رو برآورده کنید و تاثیر اساسی و جدی هم تو زندگی داره برای چی نرید؟ یعنی چرا نرید؟ آخه دلیل نرفتنتون چیه؟ اینکه اینجا بمونم زودتر او رو بیارم که اصلا معنایی نداره. چه ارتباطی اینا با هم دارن؟ برای که کار رو که شما قرار نیست هر روز صبح روزی 4 ساعت به اداره مهاجرت یه پرونده ایست که انجام میشه حالا برفرض که یه کاری داشته باشه من وکیلتون میکنه تازه یه هفته بعد یا قبلش میتونید اون انجام بدید. من فکر نمیکنم اون خیلی بهانه باشه. حالا شما اگه رفتید اونجا میتونید ایشونو بیارید یا نه دیگه؟
من میتونم فرماشونو بعد بفرستم یعنی مشکل دیگه نداره همون پروسه خودشو طی میکنه شاید.
نه شما اگر برید اونجا میتونید ایشون رو با خودتون بیارید یا اینکه بعدن میان اون قصه دیگه؟
اون پروسه 6 ماهی طول میکشه حدودا. با من بر نمیگردن من مجبورم زود برم زود بیام. به تأثیری در اون داستان ها نداره.
خب از نظر کار و شغلی که اینجا داری چه میشه؟
من در حال حاضر کار نمی کنم اینجا.
بنابراین دلیل نداره که نرید. من چون یه اشاره فرمودید که دوستانتون یه چیزی به شما میگن
ده.
ولی خواستم ببینم مثلا چه چیزی به شما میگن یا استدلال خودتون یا اونا چیه برای نرفتن؟
استدلال این است که با توجه به شرایط الان
نه اصلا نه به من نگید شرایط الان شرایط الان بگید با توجه به شرایط خودتون میگه.
خب شرایط الان منظورم شرایط خودم.
آها
که مثلا حالا کار نمی کنم یه مقدار نظر مثلا اقتصادی در فشار هستم این هزینه رو که قراره بکنم برم و برگردم و بعد ایشون میخواد بیاد و بعد نمیدونم شما باید دوباره اونجا هزینه کنی و این زیاد هم برای من فرقی نمی کنه.
چی براتون زیاد فرق نمی
کنه؟ یعنی از نظر هزینه ها حالا این هزینه هم اضافه باشه یا کم باشه در اصل ماجراش فرق نمی کنه.
نسب کنید اگر هزینه فرقی نمی کنه برای چه بحث هزینه رو مطرح می کنید؟ من اگر شما رو دارم مهمون میکنم که شام بریم بیرون یا داریم میریم شام بیرون اصلا برای من مهم نیست که شما پول بدید یا من بدم یا اصلا تأثیری رو زندگی من داره. چرا بحث پول شمایی که موضوع پول رو ندارید برای چی مطرح میکنید؟ یعنی اون که بهانه است. اگر شما فرضتون یعنی حرفتون این است که تأثیری یا تغییر چندانی در شما به وجود نمیاره بعدم همسرتون انتظار داره بعدم برای خودتونم به هر حال یک تجربه است مشروط بر اینکه با سوار شدن هواپیما و این همه مدت رفتن و آمدن هم مشکل نشه چون بسیار از دوستان وحشتی که از هواپیما دارن برخی از اوقات اونه که اصلا بار اصلی و اساسی نرفتنشونه یا مسئله و موضوعشون. ولی اگر شما در این بار هم مشکل و مسئله ندارید اینکه قبلا هم اونجا بودید یا نبودید فرقی نمی‌کنه چون این اتفاق افتاده و شاید درست است و صلاح است که برید. من دلیل نمی‌بینم که نرید. برای شما میتونید صبر کنید کاری یه رزرویشنی انجام بدید کاراتون انجام بدید. اگر همسرتون از این تب و تاب افتاد از نظر ذهنی و گفت نیا که اون وقت باجرا فرق کنید. چون ببینید بسیاری از اوقات ما مثلا مثل عروسی ها میمونه، شما عروسی میکنیم این همه دور برت هستن، دو هفته یا ده روز بعد هیچ کس نیست، و تو این موارد هم برخی از اوقات میبینید همه رفتن سر کارشون و همه دارن از خودشون مواظبت و مراقبت میکنن. قرار نیست که شما مواظبت مراقبت از خودتون یا آیندهتون رو به هم بزنید و برید یه کاری بکنید که دیگه اونقدر جایی نداره و فقط برگرده مثلا فرض کنید به یه مراسم چله‌ای که 95% آدمایی که اونجا هستن حضور و وجود شما براشون هیچ فرقی نمیکنه.
من چیزی که برای مهمه فقط یعنی همسرم هستن. یعنی
خب آخه ایشون چقدر میگن که بیا و
ایشون در این زمینه اصلا صحبتی نمیکنن، انقدر گرفتاری دارن که الان یعنی درگیر داستان خودشون هستن. که
درگیر چه داستانی؟
همین فوت پدر و مراسم و رفت آمده خانواده ها و
آخه ببینید عزیز، بذارید بس بهتون بگم چرا من با اینا اشکال دارم. من پدرمو از دست دادم، حالا مشکلم شده رفت آمد؟
نه، منظور من اینه که خب یه سری احساساتی هست که در قبال از دست دادن پدرشون دارن، یه سری هم بار فامیل و همسایه و دوست و در آشنا.
دقیقاً عرض من همین بود، تو همین بود عرض من. عرض من این است که خنده داره، بنده پدرمو از دست دادم، حالا مشکل من مسئله مرگ پدرم میتونم بفهمم، این باید 99% ذهن من باشه. حالا اشکال کاری نیست که بسیار از وقت وقتی ما هم چه اتفاق بیفته نگران هستیم که نهار به این مردم چی بدیم. فاجعه اینجاست. فاجعه اینجاست. پس معلومه که اینا همش بازیه. برای که ببینید مثل این است که من پامو ببرید بعد بگم لطفاً این کفشم را به عنوان یادگاری به من بدید. خب معلومه که یه آدمی هستم که واقعی نیستم و اشکالات ذهنی دارم و الا مسئله من بریدن پامه، مسئله من کفشم نیست. حالا میگم این کفش دست راستی رو که پای راست رو که حالا دیگه از این بعد ندارم، میخوام چی کار بزنم؟ تو موزه بذارم؟ نه، به نظر من شما خودتون آماده کنید برای رفتن، ضمناً هم ببینید همسرتون چی میگه، بعدم بهش بگید که اینا جنبه‌های مثبت و منفیشو چه میکنید. ولی با توجه به اینکه کاری ندارید، هزینه‌هاش هم براتون مسئله نیست، من دلیل نمیدونم که نرید، برای که اون خودش برای خودش جنبه مثبتی رو داره. اگرم پرواز و رفت و آمد
نداره، هزینه‌های دکتر بدتر از این قرار نیست بشه، همینجوری میمونه.
نه من نمیدونم، من حرف شما رو اینجوری گرفتم که
نه
چیزی خراب نمیشه، ولی اگر همینجوری
نه چیزی بهتر نمیشه، حالا مثلا نه که چیزی خرابتر بشه، چیزی بهتر نمیشه.
حالا به هر حال یه چیزی ببرید اونجا بفروشید، پولشو در بیارید از اونجا بیارید اینجا، به هر حال یه راهی پیدا کنید. خوشحال شدم،
ممنونم،
استفاده میکنم،
خدا نگهدار.
خواهش میکنم. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. من این نکته عرض کنم که هفته آینده در خدمتتون نخواهم بود، یعنی در سفر هاوایی هستیم، برای جمعه رو خواهم بود، از دوشنبه تا جمعه 5 روز رو نخواهم بود. برنامه خوبی برای دوستان تدارک دیدن، بنابراین دوشنبه بعدش هم که روز عرض کنم کار و کارگران هست یا لیبر دی هست و روز سه‌شنبه بعد در خدمتون خواهم بود، ولی فردا و پس فردا البته هستم، فقط چون فرصتی بود گفتم این رو هم اعلان کنم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
همین چهارشنبه ساعت 12 ظهر، مهندس شهرام سرودی، مدیر کمپانی OC Auto Consultants، اطلاعات مفیدی را در مورد انتخاب، خرید و لیس اتومبیل در اختیار شما قرار می‌دهد. 949-677-3835.
یک شنبه این هفته برنامه صبح روز تعطیل از محل اکلکتیکس آکشن هاوس در 8601 بیولی بولوار در لس آنجلس به شما تقدیم خواهد شد. همین یک شنبه 10 صبح در اکلکتیکس آکشن هاوس، 310-358-0888.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح، 1-800-656-2413.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لوگرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لوگرز 888-644-0404 بگیرید.
احساس میکنید با آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما را تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت را نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی را تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری می‌دهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس‌آنجلس